سلام، پیش از ظهر همگی به خیر. امیدوارم در کمال صحت و سلامت در این ایام باشید. از تمامی همراهان همیشگی و جدید پادکست اصل پرداخت ما را در پنجمین میزه گرد آنلاین در ویژه برنامه هاتکست دنبال میکنن سپاسگزارم. من عبدالله افتاده هستم، مدیر شبکه اصل پرداخت. از دو دهه اخیر همراه با توسعه روزافزون خدمات مبتنی بر فناوری در بانک‌ها، واحدهای فناوری اطلاعات در سازمان بانک‌ها با محدودیت‌های مواجه شدند. این محدودیت‌ها در بکارگیری منابع انسانی بروز و کارآمد، چابکی سازمان و دور زدن بوروکراسی‌های پیچیده، عقد قرارداد با پیمانکاران و ارائه خدمات به سایر بانک‌ها وجود داشت. در آن مقطع با وجود قوانین موجود آن زمان، ایجاد شرکت‌های اقماری برای بانک‌ها به سختی امروز نبود. شرکت‌های فناوری در کنار بانک‌ها با هدف ارائه خدمات فناوری عمدتاً در زیرساخت ایجاد شدند. به مرور شرکت‌های فناوری وظیفه محور و کسب و کاری متنوعی پیرامون بانک‌ها به وجود آمدند و به این ترتیب هلدینگ‌های فناوری نیز شکل گرفتند. حال با گسترش دامنه فعالیت و رشد هلدینگ‌های فناوری بانک‌ها به نظر می‌رسد این هلدینگ‌ها دچار آسیب‌هایی شدند. از جمله آنکه به مرور فرهنگ بانک‌ها را به خود گرفته و آنها نیز دچار لختی و کندی هستند. همچنین به نظر می‌رسد نقش این هلدینگ‌ها در تکمیل زنجیره ارزش بانک‌ها به درستی تعریف و مدیریت نشده است. در این برنامه با حضور مهندس مرتضی مقدسیان، مدیر عامل شرکت تارا و از پیشکسوتان به نام این حوزه، و دکتر سید مهدی حسینی، عضو هیئت مدیره بانک سپه، که از ایشان هم میتوان به عنوان معمار نوین فناوری اطلاعات بانک سپه یاد کرد، و روی خط به صورت آنلاین با دکتر هومن رضوی به عنوان کارشناس برنامه در خصوص نقش آفرینی هلدینگ های فناوری در توسعه زنجیره ارزش بانک ها به بحث و تبادل نظر میپردازیم. ما با این مقدمه وارد میزگرد پوشرو میشویم، اما قبل از آغاز از مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم و امیدوارم این شرکت پله های ترقی خودش رو با حضور مدیران خوشفکرش همانند گذشته طی کنه. ضمن تشکر از مهمانان برنامه که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن، از آقایان مقدسیان و حسینی خواهش میکنم عرض سلامی با شنوندگان حاضر در گروه داشته باشند تا وارد گپ و گفت بشویم. آقای مقدسیان، در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت دوستان، ابتدا همه اونهایی که شنونده هستن، جناب حسینی، آقای افتاده و رضوی. انشاءالله دو کلمه قابل شنیدن بتونیم عرضه کنیم. در خدمت.
خواهش میکنم. آقای دکتر حسینی، شما بفرمایید، در خدمت حضرت عالی هم هستیم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامیتون، همچنین همراهان این برنامه، و لازم میدونم احترام ویژه خودم رو تقدیم کنم به استاد فرهیخته جناب آقای مقدسیان که بسیار از ایشان آموخته ایم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای مقدسیان، ما با حضرت عالی وارد گفتگو بشیم. از اونجایی که شما خودتون بنیانگذار یه هولد فناوری برای یه بانک بزرگ بودید و به همین دلیل هم از نزدیک با چالش‌های این موضوع کاملا آشنایید، بفرمایید که شرکت‌های فناوری و بانک ایران تو ایران تا چه حد آقای مقدسیان دارن مستقل عمل میکنن و تا چه حدی بانک‌ها تو اداره اونا دخالت میکنن؟
خب وضع فعلی رو اگر بخوایم بگیم، تقریبا اکثریتشون تحت تاثیرن و یه اقلیتی هستن که شاید تا حدی اونم نه 100% مستقل عمل میکنن. ببینید، برای اینکه خب یه شرکتی بتونه مستقل عمل کنه، به نظرم ابتدا باید مدیر عاملی داشته باشه بالاتر روی هولدینگ، تو مجمع یا صاحب سهم یا صاحب شرکت، که خودش هم اصولا این کاره باشه. و در مجموعه هایی که فعلا وجود داره یه مقدار ما کمتر میبینیم، شاید بشه گفت بیشتر از 95% مدیران بانکی ما بانک دارند و بانکدارای ما عمدتا با فناوری آشنا نیستن. الان شما تو دنیا نگاه کنید، تعداد اندکی هستن که اصولا اینا آیتی منند یا آیتی بومنند یا از این قبیلند و کم کم به سمت فناوری میره. ولی مدیران CTO و CIO و اصولا مدیران فناوریشون مدیران قدری هستند. تو بسیاری از این مؤسسات هیئت مدیره به قول خودشون فصلی تشکیل میشه هیئت مدیره های بانک های ما هفتگی تشکیل میشه. هیئت مدیره های ما بسیاریشون در بانک ها اجرایی هستن، مصوب میکنن، رد میکنن، قبول میکنن، بررسی میکنن، کار اجرایی میکنن. اگرچه اخیراً به خاطر الزامات بانک مرکزی و حاکمیت شرکتی یه مقدار تغییر کرده، ولی سنت 50 ساله و 100 ساله رو نمیشه حتی تو 5 سال درستش کرد، اگرچه 5 سال هم همچین کامل طی نشده، ولی به هر حال کار بسیار پیچیده ایه. در حال حاضر من تعداد اندکی رو میبینم که مستقل عمل میکنن و اصولا هولدینگ فناوری رو به رسمیت میشناسن. حالا علتش چیه، چگونه، سعی میکنم مختصر بگم که خستگی هم نیاره. اگر شما پرسیدید خدمتتون میگم.
بسیار عمالی. حالا میخوایی تم اینجا بگید ادامه های مقدسی ها.
خب پس یکی این باز بیشتر شرح میدم. ببینید من البته قبلش عذرخواهی بکنم، چون قرار بوده که ما اینجا حرفی که به در شنیدن میذاره گفته باشیم و مخصه نمی برحال وقتشون داره سپری میشه. قبلا از همه اونایی که کمی سریع صحبت میکنم عذرخواهی کنم. به هر حال حقیقتیه باید گفت. هر چی زودتر بفهمیم به سمتش بریم، به نظر من زودتر به حقیقت و مقصود و هدفمون نزدیک میشیم. ببینید ما اصولا همه بانکای ما میشه گفت الان بانکداران سنتی هستن. اینا از قبل موندن. الان یکی از افتخارات بانکدارای ما اینه که میگن از سربازی به سرداری رسیدیم. از شعبه شروع کردیم الان مثلا فلان سمت رو داریم. به نظر من جای این حرف دیگه گذشته، این حرفی کسی نباید بزنه. اونی که اینو میگه یعنی من شدم مثلا دایناسوری که الان دیگه هیکلم بزرگ شد. یکی از دانشگاه‌های کانادا بود فکر کنم، نمیدونم اسمش یادم رفته، مکیه همچین چیزی داشت احتمالاً. این لوگوی بالا سرش یه دایناسوره، علتش هم اینه که میگه دایناسور نشید وگرنه مثل اونام نابود شید. من فکر میکنم به دایناسور بودن نمیشه افتخار کرد، باید اینو کم کم گذاشت کنار. مدت هاست که توی هیئت مدیره بانک ها مدیران فناور، حالا نمیگم فقط فناوری اطلاعات، سایر فناوری ها هم مهمن، فقط CIO نمیارن، CTO هم برمیدارن میارن، یا عضون یا بسیار تأثیر گذارن. ما یکم مشکلاتمون الان تو بانک ها اینه که بسیاری از مدیران فناوری اطلاعاتمون اصلا متخصصش نیستن. حالا این بانک میاد جواب بده آخه این مدیر فناوری که متخصص نیست، این چه جوری میخواد بیاد برای تو مثلا تحول ایجاد بکنه؟
با مقدسی من فکر کنم اینجا این مدیران شاید دایناسور باشن، دایناسور.
حالا اینم بد نیست، حالا مدلای دایناسورش هم خدمت شما میگم، اونا یه مقدار به فرموده میان، ولی به هر حال یه همچی حالتی وجود داره. خب حالا اگر سرچشمه یه مقدار خوب کار نکنه یا اصولا مدیر بالاتر مدیری نباشه که بتونه تحول ایجاد کنه، فناور باشه، زمانه رو بشناسه، علل مرگ الان مثلا بانک ها رو بشناسه، خب مشکل میشه. ما بیشترین مشکلمون هم همینه. الان خب شما دو سه تا این کتابا رو دیدید، اونم شکست بانک ها، مرگ بانک ها، موج چندم و از این قبیل که داره میاد. خب اینا همه دارن انذار میدن که بالاخره یه بلایی داره سرمون میاد، این بلا تو راهه، ولی خب مدیران ما هنوز کاری به این ندارن. عمدتاً دنبال این هستن که جذب سپرده، مصرف منابع، حالا به طرق مختلف. خب گذشته ها یه مقدار گذشته، باید بیایم به جدیدها فکر کنیم. بسیاری از این جایزه ها و چیزایی هم که توی این مجامع میدن، خودت میدونی شوافه. یه مقدار اسپانسر میگیرن، یه پولی هم یه جایی میدن. اسپانسر معمولاً حالا طلایی یا الماس شماره 1 رو میگیره، به شماره 2 و 3 هم میرسه. اصلا بعضی از این رانوم میخورن، خودتونم میدونید، میان سمینار میذارن و همایش میذارن و از این جور چیزا، به اعضاشون هم یه تعداد جایزه میدن، اونا مینو میرن میذارن تو تاخچه و میگن ببین ما چقدر خوبیم. در صورت که این نمیشه، باید یک کار عملی بیاد بیرون، با حرف و گفته نمیشه. علت عمدش هم که این شرکت ها روش نمیکنن اینه که منشأش خرابه.
درسته. بسیار همادی. خب ما ادامه بحث با این دکتر حسینی بریم. آقای مقدسیان، آقای حسینی، خودتون میدونید که تنظیم روابط بدنه فناوری بانک‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه‌شون خیلی کار ساده این. این ارکستریشن و تنظیمگری حتی برای مجموعه بانک سپه هم فکر می‌کنم با توجه به این اتهامی که شروع داره خیلی کار سختی به نظر میرسه نسبت به بقیه بانک‌ها. شما بفرمایید برای کاهش تداخلات احتمالی برای این موضوع برنامه‌هاتون چیه؟ حالا اگر باز مقدمه‌ای هم می‌خواید تو این موضوع بفرمایید خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. از پرام حضور جناب عالی که من شاید ابتدا لازم باشه با توجه به موضوع نشست و در حال میز گردی که خدمتون هستیم یه مقدار راجع به تعریف خود هولدینگ از این منظر که واقعا ما در ارتباط با چه موجودیتی داریم صحبت میکنیم توضیح بدم خدمتون. به هر حال استحضار دارین که هولدینگ شرکتیه که خودش اصولا هیچگونه عملیات، فعالیت یا کسب و کار فعالی رو انجام نمیده، بلکه صرفا مالک یک سری از دارایی هاست. خب این دارایی ها میتونن شامل سهام سایر شرکت ها باشن، شرکت های با مسئولیت محدود، مشارکت های محدود، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های پوشش دهنده ریسک، یا حتی سهام عادی، اوراق قرضه و همچنین مالکیت معنوی، بحث برندها، اختراعات، علائم تجاری، حق کپی رایت و تقریبا هر چیز ارزشمند دیگه ای باشه. از این منظر اگه نگاه کنیم، خب خود شرکت هولدینگ که اصطلاحا تحت شرکت مادر هم ازش نام برده میشه، اینجا صرفا نقش یک مرکز فرماندهی رو ایفا میکنه و همونطور که جامعه مقدسیان گفتن، اگر بخواهیم به طور دقیق و اثر بخش این نقش مرکز فرماندهی رو ایفا بکنه، یه سری الزاماتی رو باید براش در نظر بگیریم و اصولا دیدگاهمون صرف دیدگاه فنی نباشه. در مقابل شرکت های تابعه در حقیقت این هولدینگ یا شرکت مادر عملا نقش شرکت های عملیاتی رو دارن که دستور عمل های صادره توسط هیئت مدیره که با مدیریت شرکت مادر انجام میشه رو به حال به سرانجام میرسونن. من اگه بخوام به حال مزایا یا اهداف هولدینگ ها رو خدمتون عرض بکنم، چون به هر ترتیب ما داریم یک دیدگاه متفاوت در حاکمیت آیتی یا مدیریت آیتی رو در ارتباط با اون صحبت میکنیم که حالا این بار شکل یا عنوان هولدینگ رو به خودش اختصاص داده. بنابراین باید اهدافی که از یک هولدینگ به هر حال مورد انتظار هست رو بررسی بکنیم و بعد ببینیم که در پاسخ به سوال شما، هولدینگ های آیتی بانک ها چقدر تونستن در تحقق این اهداف مؤثر باشن. طبیعیه که اگر نتونستن در تحقق این اهداف مؤثر باشن، خب دیدگاه تشکیل هولدینگ برای در حال ایجاد یک رویکرد متفاوت در آیتی گاورننس میتونیم بگیم بلا اثر بوده. از عمده ترین مزایا یا اهداف من فهرست بخوام بکنم، یه بحث حاکمیت سیاست یک پارچه است، بحث دیگه تنوع در سرمایه گذاری ها، مدیریت بهینه ریسک، افزایش بازدهی، صرف جویی هزینه ها، استفاده از موقعیت و توان شرکت های زیر مجموعه، بعضن استفاده از معافیت های مالیاتی، یک نکته خیلی مهم ورود سریع به بازار که میتونه تایم تو مارکت ما رو کاهش بده، همچنین استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و کارآمد و استفاده و بهره‌گیری از لایسنس ها و در حال مجوز های استانداردی که از طرف نهادهای ذی‌صلاح برای هر کدوم از شرکت های تابع صادر میشه، میتونه به عنوان مزایای تشکیل یک هولدینگ در نظر گرفته بشه. در یک دیدگاه کلی برای اینکه باز بتونیم یه ارزیابی دقیق‌تری از هولدینگ های بانک رو هم دسته‌بندی کنیم، خب ما اصولا 4 نوع هولدینگ داریم. یه سری هولدینگ های ما، هولدینگ های نوع اولمون اصولا از یک شرکت بزرگ به هر حال ایجاد میشن. هولدینگ های نوع دوم ما هولدینگ هایی هستن که محصول محورن، عملا شرکت های زیر مجموعه شون فقط یک نوع محصول تولید میکنن. هولدینگ های نوع سوم هولدینگ هایی هستن که هولدینگ های زنجیره تامین هستن و جناب علی هم روی این نکته تاکید دارید. توی هولدینگ های زنجیره تامین تمام شرکت های تابعه در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیت میکنن و به نظر میاد یک هولدینگ مناسب آیتی هم باید از این نوع باشه، چون اصولا باید زنجیره تامین یک بانک رو پوشش بده و اون هدف نهاییش ارائه سرویس و خدمت مناسب به مشتری بانک هستش. و نوع چهارم این هولدینگ ها هم هولدینگ های مختلط هستن، یعنی از شرکت هایی با فعالیت مختلف ایجاد میشن. خب علاوه بر بحث مزایا و انواع هولدینگ ها، نکته کلیدی که به هر حال جناب آقای مقدسیان یک جنبش رو از بُعد نیروی انسانی و مدیریت این هولدینگ ها بهش اشاره کردن، من از دیدگاه مدیریت این هولدینگ ها اشاره میکنم که ما 3 مدل برای اداره هولدینگ ها داریم و طبیعی هست برای موفقیت باید به اصول و به هر حال چارچوب های نحوه اداره هولدینگ ها به دقت توجه داشت. ما اگر به عناوین این 3 مدل و تعریفش هم نگاه بکنیم، باز میتونیم به این بپردازیم که واقعا هولدینگ های آیتی در کشور ما الان آیا طبق این مدل ها رفتار میکنن یا خیر. مدل اول مدل برنامه‌ریزی استراتژیک هست. خب توی این مدل شرکت مادر نقش طراح اصلی برنامه ها رو داره و مسئولیت شرکت های تابعه رو مشخص میکنه روش دوم مدل کنترل مالی هستش. این روش در حقیقت یک نوع افراطی از تفویض اختیار هست و شرکت مادر فقط در نقش یک سهامدار کنترل مالی رو عهده‌دار میشه، اهداف اقتصادی رو برای شرکت زیر مجموعه تعیین میکنه، ارزیابی کارایی انجام میده، یک مداخلاتی برای اصلاح بازار مالی صورت میگه. روش سوم روش یا مدل کنترل استراتژیک هست. خب این روش بر پایه یک فرایند توافقی برای طراحی برنامه‌های اصلی توسط شرکت مادر استوار هست. خب تو این شیوه یک تسهیل در ارتباطات و ایجاد اشتراک مساعی بین شرکت‌های تابع ایجاد میشه و خروجی اون ایجاد ارزش افزوده است. این را هم به توجه داشته باشیم که بر اساس مطالعات علمی و کاربردی مدل کنترل استراتژیک یک مدل یا یک متدولوژی متداولی هستش، ولی باید توجه داشت که برای تثبیت ساختار هولدینگ و شرکت‌های فناوری اطلاعات پیشنهاد میشه که متناسب با درجه رشد بلوغی که طی دوران ایجاد و بهره برداری و نقش آفرینی هولدینگ داره، از تمامی این سه مدل یا روش مدیریتی بنا به درجه رشد و به هر حال توسعه شرکت‌های هولدینگ بهره برداری بکنیم. اگر اجازه بفرمایید من پاسخ سوال جنابعالی رو در ارتباط با بحث ادغام و به هر حال جایگاه هولدینگ آی‌تی در این ادغام رو در پارت بعدی عرایزم خدمتون دقیق‌تر ارائه بکنم.
بسیار عالی. آقای مقدسیان، شما میدونید که هولدینگ‌های فناوری شرکت‌های زیرمجموعه‌شون نقشه متفاوت و کسب و کارهای متفاوتی رو دارن انجام میدن. یه جاهایی هم این نقشه همپوشانی داره. بالاخره یه شرکتی مثلا دو تا شرکت زیرمجموعه هولدینگ هستن و هر دو توانمندن مثلا در واردات دستگاه پوز تو هولدینگ‌های فناوری بانکی دارن میگن. اینجاها رو به نظرتون شرکت‌ها چجوری باید توی زنجیره ارزش خودشون درست جانمایی بشن و بتونن نقشه خودشون رو درست ایفا کنن؟ خب خیلی از این شرکت‌ها هم البته خودتون می‌دونید که فقط مأموریت محورن و یک مأموریت رو دارن دنبال می‌کنن و به بقیه شرکت‌ها و بانک‌هایی که توی این حوزه دارن فعالیت می‌کنن اصلا سرویسی نمی‌دن، فقط به یه بانک دارن سرویس می‌دن. این به نظرتون آسیب نزده به زنجیره درآمدی خود هولدینگ‌ها؟
ببینید، بعد اول من به نظرم اینا رو یه جوری با هم تمیز بدیم و تعریفشون رو دقیق کنیم. بذارید من یک کمک اینو توضیح بدم بعد میرسم سراغ جواب شما. ببینید، اولا من فکر میکنم کلمه هولدینگ رو یه لحظه رها کنیم، برداریم بگیم شرکت‌های مثلا باشن یا نباشن. بعضی وقتا ما برمی‌داریم 300 نفر رو می‌کنیم مثلا سه تا شرکت یا هولدینگ بالا سرش می‌ذاریم، بعضی وقتا 500 نفر یه شرکت. از نظر ما خیلی فرق نمی‌کنه. شما دنبال این هستید که این شرکت‌ها حالا یا یه دونه یا چند تایی دارن کارو بانک انجام. اصولا زمان این شرکت‌ها شکل گرفتن، یه ذره برگردیم به قدیم، جوونا یادشون نمیاد، شاید مسنا و همسنای من بیشتر یادشون بیاد، همه چیز دولتی بود. کارمندای بانک هم خب یکی دوست داشت آستین کوتاه بپوشه، یکی نه. اونایی که نمی‌پوشیدن و تو انجمن اسلامی بودن مطلوب‌تر بودن و به مدیریت نزدیک‌تر. اونایی که کمی دلشون می‌خواست بازتر باشن اینجوری نبودن. بعد اینایی که مقدار دانشگاه رفته بودن و فناوری خونده بودن احتمالاً اونایی بودن که دوست داشتن آستین کوتاه بپوشن. حالا بقیه مواردش هم شبیه همین. بعد بانک‌ها دیدن نمیتونن یه شرکت یا یک اداره کل فناوری یا اداره فناوری یا اداره آی تی یا بعضی وقتا میگفتن مثلا دیجیتال پروسسینگ یا از این حرفایی که میذاشتن و اسامی که داشتن اداره نمیشد یا فرار میکردن کارمندا. اولین دلیل اصلی که باعث شد این شرکت‌ها شکل بگیرن این بود که این آستین کوتاه‌ها رو ببرن یه جای دیگه، اونجا کار انجام بدن، به بانک تحویل بدن. اینجوری بود که اصولا این شرکت‌ها تشکیل شد، وگرنه شرکت بانک نمی‌خواست که خودش کارش رو داش انجام میداد، به یه سری مشکلات برخورد کرد. بردن اینها رو بیرون. کم کم زمان گذشت و رسیدن به این شرکت‌ها که به زمان حالا که این شرکت‌ها بدم نیستن، دارن خوب کار می‌کنن. یکی دو تاشون خوب بودن، اون زمانام فرق می‌کرد. الان شما یکی برگردید اول انقلاب ببینید وزیرا کیا بودن، چه جوری کار میکردن، الان چه جوری. فکر میکنم دو سوم وزیرای مملکت و 90% مردم اصلا نمیشناسن کیه. اون موقع نه، دونه دونه میشناختن، میومدن به مردم جواب میدادن، پاسخگویی هفتگی داشتن و از این قبیل. کم کم اون بدنه قوی تحلیل رفت و رسید به حالا که یه مقدار شرکت‌ها زیاد شدن، آدم ها کم شدن، مهاجرین زیاد شدن و همه اینا دست به دست هم دادن یه جوری کم رنگ شد. هیئت مدیره اون زمان یه مقدار زیادشون از هیئت مدیره خود بانک بودن. شرکت ها کم بود، امکانش هم داشت. اهمیتش هم زیاد بود. الان نگاه میکنید یه مقدار این شکلی نیست، نه همشا، در خیلی از موارد این شکلی نیست، ولی به هر حال شرکت ها این شکلی شکل گرفتن و اومدن جلو. یه مقدار که ما اومدیم جلو تقریبا به دو، از یک نقطه نظر شرکت ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد، شرکت هایی که حول فناوری بانک ها شکل میگیرن. و من قبلش توضیح بدم که من فقط دارم راجع به شرکت هایی که مادر تخصصی هستن صحبت میکنم، در مورد غیر مادر تخصصی، مالی باشه، مالی بانکی باشه، طریق دیگه ای باشه، بخواد مثلا فناوری اداره کنه، اینا رو کاری اصلا ندارم، فقط مادر تخصصی ها رو کار دارم و یا تخصصی ها. اینا معمولا به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اونایی هستن که فقط دنبال مأموریت بانک هستن و قراره که بانک رو پولدار کنن، خودشون پولدار نشن. شرکت های مادر تخصصی که قراره به طریقی به بانک پول برسونن. مثلا اگر کسی میره مثلا یک، حالا میخواد یک کلاد ایجاد کنه، دیتا سنتر بزنه، ازش پول در بیاره، خب این خیلی فرق نمیکنه براش که به بانک مثلا جنس بفروشه یا به دیگران. اگه بخواد به بانک جنس بفروشه، یکی دو تا میفروشه، بانک هم همیشه خریدار دائمیشه. پس دنبال اینه که به دیگران جنس بفروشه. این اصلا مهم نیست که تو بانک باشه یا نباشه. من بیشتر دنبال اونایی هستم که مادر تخصصی هستن و مأموریتی بانک هستن. پس از گذشته شروع کردن یه سری آستین کوتاه‌ها رو استخدام کردن، بردن شرکتی گذاشتن که بیاد کار مثلا اداره کل فناوری بانک رو انجام بده. اونا این شکلی عمدتاً شکل گرفتن. برای تأسیس این شرکت‌ها هم علل اصول بعضی از دوستان سعی کردن که 100% سهام رو دست بانک نگه دارن. بعضیا سهام به مدیران دادن که اشتباه محض بود که خودش باعث دردسر شد. بعضیا یه مقدار مخلوط ایجاد کردن. ولی در مجموع شرکت‌های مادر تخصصی حول فناوری اطلاعات که برای بانک‌ها تشکیل دادند یا تشکیل شدن، قرار بر این بود که وظیفه اداره فناوری بانک رو انجام بده. بنابراین میشه نتیجه گرفت که خب قرار نیستش که دیگه بانک یه اداره خودش داشته باشه. اگر داره میبره اینو بیرون به طریقی نیمه برون سپاری میکنه، کاملا برون سپاری نیست. این شرکت ها 100% خصوصی نیستن، تا حدی خصوصی هستن، تا حدی هم نیستن. بنابراین باید یک اداره ای داشته باشه که این اداره در حد مثلا پی ام او باشه، پروژه منیجمنت کنه، کنترل پروژه کنه، کنترل پیمانکاران کنه و از این قبیل. ولی خودش هم تا حد زیادی باید وارد باشه. حالا اگر میتونه بعضی از کارها رو خودش انجام بده که فربه ها انجام میده، ادامه میده. ولی چون کم کم یک جور تفاوتی بین حقوقها، قدردانی، ارزش، مرخصی، صبح کی بیای زور کی بری و از این حرفا شکل گرفت، تقریبا اکثر کارها به سمت شرکت‌های حالا فناوریه که بیرون بانک تشکیل دادن رفت و ادارات بانکی مقدار زیادی تو امر خرید و کنترل پروژه‌ها و تفویض کارها، دادن پروژه‌ها، یک جور مثلا بعضی وقتا تسهیل روابط اداره معاملات بانک و این شرکت ها و از این قبیل رو به عهده گیره. اینجوری شد که این شرکت ها تشکیل شدن و الان هم ادامه میدن. مقداری هم مخالفت داشتن بعضی جاها، مثلا الان نمونه هاشو من فعلا خدمتتون نمیگم، مواردی بود که بعضیا، خب تو بعضی از شرکت ها یک کمی همچین انحصارگرا بودن، دوست داشتن همه کارا رو خودشون بکنن حتی اگر خراب کنن. بعضی‌ها اینجوری نبودن، حداقل من تو دوران کارم اینجوری نبودم و مقدار زیادی از کارها رو تفویض کردم و سعی کردم کور بیزنس بانک رو عمدتاً انجام بدم. اون مقداری که میشد برون سپاری کنیم به سایر شرکت‌ها بدیم، بی خودی سعی نکردم نگهشون دارم و بقیه شرکتام به هر حال همینا هستن دیگه. حالا یکی آستینش رو کمی بلندتر می‌کرد، آستین حلقه‌ای هم می‌خواست بپوشه، دیگه گفتیم به ما ربط نداره، بره تو شرکت خودش انجام بده. ضمناً تا چقدر گفته باشم؟
نه دقیق گفتی، فقط من باز هم اون قسمت اصلی پاسخمو نگرفتم آیه مقدسیان، که الان وضعیت فعلی آیا شرکت ها توی جای خودشون تو زنجیره ارزش نشستن، شرکت های زیر مجموعه، حالا هولدینگ هم گفتید اسمشو نذاریم دیگه، تو جایگاه خودشون قرار دارن یا نه این همپوشانیه فکر میکنید وجود داره؟
ببینید هم بله هم نه. من فکر میکنم اندکی تو جایگاه خودشونن، بعضیا جایگاه رو گم کردن. ببینید یک محک بیاین بزنیم، یه نگاه بکنیم ببینیم این شرکت هایی که بانک ها تشکیل دادن آیا در جهت سوداوری بانک ها گام برمی‌دارن یا نه، خودشون میخوان سود کسب کنن، حالا یه جوری هم مثلا تو تلفیق بانک ها شرکت کنن، یه ذره سود بانک رو ببرن بالا. من به نظرم اونایی که دنبال سوداوری بانکن و میخوان بانک سود ببره جایگاه درستی دارن. و یادمونم نره که اینا چه جوری روز اول بعد از انقلاب تشکیل شدن، همون آستین کوتاه ها بودن که قرار بود بیان اینور. بانک اگه میخواد سود ببره از نوع دیگرش که برن از فناوری سود ببرن، اصلا وظیفه بانکی نیست. بانک قرار نیست بازار سرمایه شرکت کنه، بانک بازار پوله، باید پول بده به شرکت‌های دیگر، اینا برن پول در بیارن براش، بعد حالا یه سودی هم به اینا بده. قرار نیست خودش بیاد مدیریت کنه، هلدینگ تشکیل بده، شرکت تشکیل بده، شرکت‌های خصوصی رو بکشه که حالا دو تا کار انجام بده. مثلا برای تولید پوز حالا من فکر نمی‌کنم مثلا لازم باشه کسی شرکت تشکیل، یا می‌خواد دیتا سنتر بذاره خدمات بفروشه، می‌خواد آی اس پی بشه، می‌خواد خیلی کارهای دیگه بشه، بانک نباید وارد اینا بشه. بانک باید به شرکت‌های دیگه پول بده اونا مدیریت کنن. چون معمولا ما نشون داد در دولت و شبه دولت که مدیران خوبی نیستیم و مدیران خوبی هم به کار نمی‌گماریم. حالا اینکه چجوری مدیراش گرفتن و رفتن جلو، شاید تو دقایق بعدی خدمت شما بعضی مواردشو بگم، ولی خیلی به نظر من تو این زمینه موفق نبودن. تک و توکی بعضی ها شاید مثلا 5-10% موفق بودن، سهم بزرگی هم از بازار کسب کردن، ولی اتفاقی بوده، به صورت قهرمان کار بوده نه به صورت سیستمی.
بسیار عالی. آقای دکتر حسینی، خب همونطور که آقای مقدسیان هم فرمودن، متاسفانه خیلی از اتفاقات سر جای خودش اتفاق نمیفته. مجموعه بانک سپه با ادغامی که در پیش روش داره، به قاعده شرکت‌های زیادی رو زیر مجموعه خودش تو حوزه آی تی اضافه میشه به مجموعش. توی معماری هلدینگ آی تی شما برنامه‌تون چیه؟ اون جاهایی که شرکت‌های فناوری با هم همپوشانی دارن، اینا رو با هم ادغام می‌کنید یا نقشه متفاوت بهشون میدید؟ اینو یه توضیح بدید که اگر اینو بگید فکر کنم سوال قبلی منم که بی پاسخ مون رو کامل بکنید با این موضوع. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. همونطور که استفسار دارید، طرح ملی ادغام به عنوان یک تصمیم حاکمیتی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور به بانک سپه ابلاغ شده. در این طرح 5 بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام می شوند و بدیهی است با توجه به این ادغام که نخستین بانک ایرانی کشور رو تبدیل به بزرگترین بانک ایرانی و همچنین بزرگترین بانک در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام می کنه، ما رو بر این داشت که یک استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های نیروی انسانی، دارایی‌ها و شرکت‌های تابع در راستای تحقق اهداف راهبردی بانک داشته باشیم. در حوزه فناوری اطلاعات این 5 بانک هم که حالا استثار دارن دوستان، بانک انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر رو در ذیل خودش قرار داده، ما 8 شرکت فناوری اطلاعات داریم که به هر حال هر کدوم از این شرکت‌ها متناسب با دیدگاه و انتظاراتی که هیئت مدیره بانک‌ها تا الان از این شرکت‌ها داشتن، توی یک سری از زمینه‌های دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه‌ای هستند و در یک بخش هایی هم اصولا ورود نکردن، چون تنها مشتریشون بانک مطبوع خودشون بوده. بر اساس مصوباتی که هیئت مدیره بانک سپه داشته، ما بنا داریم که مجموع شرکت های تابع این بانک ها رو به 2 هلدینگ اصلی تبدیل کنیم. یک هلدینگ شرکت هایی هستن که به هر حال بحث ورود در حوزه های سهام، ورود در حوزه های عرض میکنم ساختمان یا ورود در حوزه هایی که غیر از فعالیت اصلی بانک میشن رو عهده‌دار هستند، و یک هلدینگ مستقل مصوب شده تحت عنوان هلدینگ فاوا که ما در حال ایجادش هستیم. بنابراین حوزه فناوری اطلاعات به عنوان حوزه‌ای که نقش اصلی در تامین زنجیره ارزش بانک سپه پس از ادغام خواهد داشت، به عنوان یک هولدینگ مستقل در نظر گرفته شده. ما در مجموع در زیر مجموعه این بانک ها 8 شرکت فناوری اطلاعات رو داریم، برای اینکه ابتداعا یک شناختی پیدا بکنیم از آنچه که در این شرکت ها صورت گرفته، یک مطالعات بسیار دقیق راجع به ترکیب نیروی انسانی، میزان سرمایه، میزان دارایی، ترکیب قراردادها و در حقیقت تفاهم‌هایی که تا الان با داخل بانک یا بیرون از بانک‌ها داشتن، همچنین تمرکز اونها بر یک سری از محصولات و سرویس‌ها و در حقیقت ترکیب تجهیزاتی که دارن، وضعیت‌های زیرساختی که دارن رو به طور کامل انجام دادیم. و یک گزارش شناخت دقیقی از این شرکت ها به دست آوردیم. خب ما با توجه به اینکه بنا داریم این هلدینگ در حال تأسیس بتونه نیازهای فاوای بانک سپه رو تامین بکنه، 5 قلمرو استراتژیک یا قلمرو تکنولوژیک رو در نظر گرفتیم که شامل حوزه پرداخت، حوزه توسعه نرم افزار، حوزه توسعه پشتیبانی، حوزه تحلیل داده و حوزه زیرساخت میشن. بر همین اساس در کاری که انجام شده میزان ورود و حضور و ظرفیت‌های این 8 شرکت رو در این 5 حوزه مورد ارزیابی قرار دادیم و در حال حاضر که بنده با شما صحبت می‌کنم می‌دونیم که این شرکت‌ها اصولاً در کدام یکی از این 5 حوزه دارای مزیت یا ظرفیت ویژه‌تری هستند و به دنبال این هستیم که بتونیم با توجه به ساختاری که برای این مجموعه مصوب کردیم و اهدافی که دنبال می‌کنیم از استقرار این هلدینگ به تحقق چشم‌انداز بانک سپه نائل بیاییم. این نکته هم خدمتتون عرض می‌کنم. به هر حال این بزرگترین بانک کشور یک ظرفیتی در حدود 4000 شعبه، 24 میلیون مشتری و یک سهم سپرده‌ای و تحصیلاتی نزدیک به 1/5 بازار بانکی کشور رو به خودش اختصاص خواهد داد و بنابراین آنچه که ما به عنوان مأموریت‌های اصلی هلدینگمون و شرکت‌های تابعش مد نظر قرار دادیم اصولاً افزایش درآمدهای کارمزدی، تحقق انتظارات مشتریان، تنوع خدمات نوین بانکی، جذب مشتریان جدید، کنترل هزینه‌های عملیاتی بوده و بر همین اساس به دنبال این هستیم که با ساختاری که چه در شرکت مادر و چه برای شرکت زیر مجموعه در نظر گرفتیم بتونیم انشالله این مسیر رو پیش ببریم. البته این نکته هم خدمتتون عرض میکنم، ما برای اینکه این هلدینگ استقرار پیدا بکنه ضمن اینکه بست پرکتیس هایی که در کشور خودمون موجود هست در سایر بانک ها وجود داره رو مورد مطالعه قرار دادیم، از یک به هر حال مدل مفهومی هم برای این تحریزی و استقرار هلدینگ استفاده کردیم. به این مدل در حقیقت دارای 4 بخش اصلی هست. ابتداعا ما یک ریسورس پول تشکیل میدیم، یعنی در حقیقت یک استخری از منابع رو تشکیل میدیم و تمام منابعی که در این شرکت‌ها چه به لحاظ به حال نیروی انسانی و منابع مالی و به حال سخت افزاری و نرم افزاری وجود داره رو یک جا مورد بررسی قرار میدیم. یک بحث هدایت رو داریم که و یک بحث مشارکت رو، در حالی که در سطح هلدینگ بحثای تعیین اولویت ها انجام میشه، ما از این ریسورس پول به این سمت حرکت میکنیم که چگونه میتوانیم با رویکرد پروژکت اکزیکیوشن و در حقیقت تمرکز توی این 5 حوزه بخش هایی که فکر میکنیم در یک شرکت دارای مزیت هست. به عنوان نمونه یکی از این 8 شرکت در حوزه PSP دارای لایسنس هستش. طبیعی هست که با توجه به اینکه بانک سپه تا الان مجوز PSP نداشته و شرکت زیر مجموعهش هم از این لایسنس برخوردار نبوده، خب این شرکت محوریت اصلی حوزه نظام پرداخت بانک سپه پس از اتمام رو به عهده خواهد گرفت و آن چیزی که به عنوان ظرفیت یا به هر حال تجهیزات در سایر شرکت‌ها در حوزه پرداخت هست، ما به این شرکت راهبر حوزه پرداختمون منتقل می‌کنیم. یکی از این شرکت‌ها در حوزه پشتیبانی و در حقیقت بحث‌های مربوط به سرویس دهی به شعب فعال هست. خب با توجه به اینکه ما در سایر 8 شرکت هم چنین موضوعاتی رو داریم، این بخش رو منتقل می‌کنیم به شرکتی که راهبری حوزه پشتیبانی رو عهده‌دار خواهد بود. یکی از این شرکت‌ها در حوزه تحلیل داده فعالیت برجسته‌تری داره. اون شرکت به عنوان راهبر تحلیل داده در نظر گرفته میشه و فعالیت‌هایی که مشابه هست تو سایر شرکت‌ها به این مجموعه منتقل میشه. تقریبا چند تا از این شرکت‌ها در حوزه توسعه نرم افزار فعال بودند، از جمله شرکت راهن خدمات امید سپه که این بار بحث راهبری حوزه نرم افزار رو به عهده خواهد داشت و با توجه به اینکه کوربنکینگ سپه هم بر اساس برنامه توسط این شرکت به عنوان مجری اختصاصی در حال استقرار هست، ما سایر فعالیت نرم افزاری رو به این مجموعه میخوایم منتقل کنیم و همچنین در حوزه زیر ساخت هم باز به دنبال این هستیم که یکی از این شرکت ها رو به عنوان شرکت راهبر استفاده بکنیم و بقیه فعالیت های مربوط به حوزه زیر ساخت رو به این بخش منتقل بکنیم. عملا بعد از طی دوره گذار و ایجاد راهکارهای مناسب، ما 5 شرکت تخصصی خواهیم داشت و یک شرکت مادر که به هر حال راهبری این مجموعه رو عهده‌دار خواهد بود. البته در شرکت مادر یا هلدینگ امید هم ما با توجه به مأموریت این شرکت ها که البته من لازم هست برای اینکه دغدغه های مقدسیان هم برطرف بکنم، این نکته رو اشاره بکنم. یک تفاوت بسیار مهم بین شرکت هلدینگ و شرکت سرمایه گذاری وجود داره. اصولا شرکت های هلدینگ شرکت های سرمایه گذاری نیستن. متاسفانه در کشور ما به این دلیل که ما فاقد بعضی از قوانین و مقررات جامع و تکنیکال در زمینه شرکت هلدینگ هستیم، بعضن این دوتا اصطلاح با هم یک پارچه گرفته میشن و تصور بر اینه که شرکت هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری است، در صورتی که از نظر حقوقی ساختار این دو شرکت با هم دیگه متفاوت و متمایز هستند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصولا نهادی سودآفرین در امر خرید و فروش سهام هستند و شرکت هلدینگ یک نهادیه که اداره شرکت‌های تابعه رو بر عهده داره و همونطور که اشاره داشتن، اگر بتونه در راستای مأموریت‌های بانک حرکت کنه میتونیم اسمش رو بذاریم هلدینگ، اگر بخواد در راستای سودآوری حرکت کنه شرکت سرمایه‌گذاریه و طبیعیه که بانک سپه صرفاً رویکردش ایجاد یک شرکت هلدینگ تخصصی هست. ساختاری هم که مصوب شده در قالب 4 معاونت در این شرکت نشون میده که همین دیدگاه جاری بوده. ما یک معاونت امور شرکت ها و مجامع رو برای این هلدینگ در نظر گرفتیم، یک معاونت مالی و سرمایه انسانی، معاونت بازرگانی و توسعه بازار و یک معاونت نوآوری و توسعه کسب و کار. طبیعی هستش که این معاونت نوآوری و توسعه کسب و کار تمام فعالیت‌هایی که در شرکت زیرمجموعه در این حوزه انجام خواهد شد رو هدفمند می‌کنه در راستای توسعه کسب و کار بانک سپه، هدفمند می‌کنه در راستای نوآوری‌هایی که در عرصه خدمات مالی در کشور ایجاد شده و همچنین در حال ساختار این هلدینگ یک مرکز نوآوری هم دیده شده که تامین مالیش از طریق بودجه‌های آرندی شرکت‌های پنجگانه زیرمجموعه هلدینگ شکل می‌گیره. ما فکر می‌کنیم اگر بتونیم، حال که الزامات ادغام هم ما رو به سمت ایجاد یک هلدینگ برده و در شرایطی که ما خوشبختانه در ماه‌های پایانی سال گذشته تونستیم مجوز افزایش سرمایه شرکت هلدینگ امید رو هم به حال از بانک محترم مرکزی کسب بکنیم، یک شرکتی با یک سرمایه مناسب، شرکتی با یک ساختار مناسب و یک مجموعه که بتونه هم اهداف ادغام رو و هم اهداف بانک بزرگ سپه پس از ادغام رو انشالله محقق بکنن رو تحریزی بکنیم. طبیعی است که توی این مسیر از سرمایه سازمان هم استفاده خواهد که کار بنیادی و اصولی و در انتها استانداردها و پروتکل ها رو انشالله بتونیم انجام بده. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر حسینی، میزان افزایش سرمایه هم بفرمایید، حالا ما یه خبرم اینجا داشته باشیم بد نیست. چه میزان افزایش سرمایه داره هلدینگ امید سپه؟
عرض کنم خدمت جناب عالی که هلدینگ امید سپه میزان افزایش سرمایه که برش موافقت شده 3540 میلیارد ریال هست. بر اساس این افزایش سرمایه این شرکت بزرگترین شرکت آیتی کشور خواهد.
خیلی هم عالی. ما روی خطمون آقای دکتر هومن رضوی رو داریم. آقای رضوی سلام عرض میکنم خدمتتون. شما میخواید با شنوندگان ما یه سلام بکنید، نظر خودتون تا اینجای بحثی که شکل گرفته بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام، عرض ادب دارم، خیلی ممنون از شما. نمیدونم صدای منو شنوندگان و شما دارید یا خیر. عرض ادب دارم، خیلی تشکر میکنم از مهمانان عزیز و شنوندگان که خدمتشون هستیم. آقای مقدسیان و آقای دکتر حسینی دو مسیر متفاوت رو در این گفتگو در واقع طی میکنن. آقای مقدسیان رویکردشون آسیب شناسی هست و آسیب های گذشته، آقای دکتر حسینی از یک فردای روشن نبید میدهند که انشالله ما در مجموعه سپه داشته باشیم. منتها سوال اصلی این هست که بالاخره همین تصویر زیبایی که آقای دکتر حسینی ارائه میدند، احتمالاً این تصویر رو همه هلدینگ ها یا شرکت های فناوری روز اول هم داشتند و باز دچار این آسیب هایی شدن که الان شاهد هستیم. این هم خوب هست که ما در واقع این دو پیشکسوت در واقع با همدیگه یه گفتگوی داشته باشن، ما ببینیم چه باید بکنیم که به اون آسیب‌ها دچار نشیم. من حالا یک در واقع مقدمه کوتاهی هم عرض میکنم و سوالم رو مشخصا از آقایان میپرسم. اونم این هست که ما بالاخره در واقع تو سالهایی که توی این صنعت داریم فعالیت میکنیم شاهد این هستیم که بانک ها چه تو حوزه فناوری، هولدینگ های فناوریشون، حتی هولدینگ های مثل هولدینگ های سرمایه گذاری که تخصص بانک ها هست، یا هولدینگ های ساختمانی و غیره، عملکرد قابل دفاعی به اون صورت نبوده و عملا میتونیم بگیم که بانک ها خیلی شرکت داری بلد نیستن و هولدینگ های مختلفی که دارن و شرکت های اقماریشون در واقع میبینیم که با مشکلات مثل عدم بهره‌وری و مشکلاتی از این دست روبرو هستن. معمولا دو تا اشکال کلان در این شرکت ها و این مجموعه ها دیده میشه. یکی که من خیلی میخوام روش تاکید بکنم، مورد اول این هست که عدم در واقع پدیدار بودن رد استراتژی در هولدینگ ها و شرکت هاست، و دومی هم در واقع میشه به این ذکر کرد که نحوه حاکمیت و مدیریت در واقع این شرکت ها توسط بانک ها هستش. یعنی فرض کنید من یک فضایی بخوام ترسیم بکنم، یک ترید آف، یک مصالحه بین دو در واقع بود. یک بود این هست که ما یا باید این شرکت ها رو در واقع مستقل تعریف بکنیم و این شرکت ها بتونن در عقودشون، در منابع انسانیشون، در رویه ها و فرایند هاشون تا حدی استقلال داشته باشن که بتونن به همون نسبت نوآوری هایی هم که دارن رو در واقع اعمال بکنن، یا اینکه باید یک حاکمیتی به این شرکت ها باشه خیلی سفت و سخت از سمت بانک ها که بتونه استراتژی هایی که تو بانک هست رو در واقع تطبیق بده و منعکس بکنه در شرکت. که عملا این مسیر هم به این تبدیل شده که شرکت ها رو به کارگزار خودشون تبدیل کرده و تا حدود زیادی هم نوآوری رو کم کرده، به همون نسبت هم بهره‌وری رو کاهش داده. بنابراین یک تریدافی هست که در واقع بانک ها چقدر این شرکت ها رو مستقل تعریف بکنن، تو بانک هایی هم که الان در ایران هستن و شرکت های اقمانیشون، این دوتا روی کرد رو میدونم، یا اینکه چقدر در واقع بتونن این رو کنترل بکنن. سوال اصلی که من دارم از آقای دکتر حسینی و آقای مقدسیان، حالا اگه به تفکیک بخوام بگم، این هست که آقای مهندس مقدسان بفرمایید که ما در واقع استراتژی رو کجا ما تبیین میکنیم؟ یعنی استراتژی در هیئت مدیره بانک باید باشه، در لایه اول بانک ها باید باشه، یا در خود هولدینگ ها هست؟ چرا ما الان بانک ها و هولدینگ هامون حتی در استراتژی هم با هم هماهنگ نیستن؟ من مثال میزنم، مثلا بانکی رو میتونم اسم ببرم که استراتژی کلیش بانکداری شرکتی هستش و یک در واقع سگمنت خاصی از مشتری رو هدف گرفته یا برای سودآور هست. هولدینگش رو که نگاه میکنید به طور کلی تمرکزش به فرض بفرمایید که بانکداری ریتیل هست. این آیا آگاهانه این انتخاب ها اتفاق میفته یا اینکه نه این فاصله به دلیل عدم هماهنگی هستش؟ بانک ها معمولا برای اینکه مشکلات رو حل بکنن مدیران خودشون رو مأمور میکنن در این شرکت ها که به همراه خودش لختی و در واقع انتقال فرهنگ بانک به شرکت ها رو داره. این در واقع سوال رو خواستم آقای مهندس مقدسیان در واقع به ما پاسخ بدن و داشته باشیم. مورد دوم هم از آقای دکتر
حسین. اجازه بدید آقای مقدسیان پاسخشون رو بدن، بعد سوالتون از آقای حسینی هم بپرسید. آقای مقدسیان خدمتتون هستیم.
بله آره، بهتره اینجوری چون ممکنه یادمونم بره بعد یه چیز دیگه میگیم.
بله
شنونده ها گمراه میشن. ببینید تا حدی من این سوال شما رو حالا باز به گذشته برنگردم، خواهش میکنم یه بار دیگه آقای رضوی اینو توضیح بدن، من هم که خوب باسم جا بیفته.
من عرضم این هست به طور مشخص که ما در بانک هامون و شرکت های اقماریشون خیلی از مواقع یا تقریبا در اکثر مواقع میبینید استراتژی ها هماهنگ نیست. یعنی هیئت مدیره شرکت و هیئت عامل شرکت یک مسیری رو طی میکنه که ما تناسب و هماهنگیش رو با استراتژی های کلان بانک نمیبینیم. این در واقع به چه ترتیب؟ مثلا خیلی از بانک های خارجی، خود بانک ذیل هولدینگ هستش و یک بانک یک شرکتی ذیل مجموعه هولدینگ تعریف میشه. تو بانک های ایرانی مدل کمتر دیده شده، یعنی بانک هست که بالا سر هولدینگ هست. اینو با توجه به تجربه‌ای که شما دارید، راهبرد و استراتژی در هولدینگ ها از کجا باید بیاد؟ در اونجا باید باشه، اونها باید دیکته بکنن به بانک، یا یعنی که بانک ها باید در واقع استراتژیشون رو جاری بکنن در شرکت ها؟ اگر این هست چرا ما نمیبینیمش آقای مقدسیان در صنعتی که داریم کار میکنیم.
درسته. ببینید، من به نظرم از همه جا میتونه بیاد و شروع بشه، هماهنگ بشه. هم میتونه بانک خودش بیاد استراتژی تعیین کنه. اصلا وظیفه بانک، میدونید بانک وقتی تشکیل میشه به نظرم هر یکی دو سه سالی باید چشمانداز و مأموریتش رو یه بار بیاد بازدگری کنه یا تعریف کنه. ما یه ویژن تعریف میکنه یا میژن، یکی دو تا استیتمنت میدیم بابت اینا. این وظیفه بانک اینا رو باید بگه و حتما هم باید برای فناوری اطلاعاتش و کل فناوریش بیاد این کارو بکنه. پس این وظیفه بانک قطعاً هست. شما هر شرکتی که تشکیل میدید دوباره تو اون شرکت باید بیاد ویژن و میژن رو بگید. نمیشه اینا رو نگید. جزء وظایف شرکت هم هست، با هم دیگه هم میان اینها صحبت میکنن و کار میکنن. منتها اینکه چه شکلی این فناوری و این همکاری با هم شکل میگیره باز به توانشون برمیگرده. من بذارید یه حسن استفاده کنم یکی دو تا از این قوانینم و خدمت شما بگم که بعدنم ازش حالا یا منظم یا نامنظم استفاده میکنن. من قانون اولم اینه که مسئول تمام خرابی ها مدیره. هیچ کارمندی رو من مسئول نمیدونم. وقتشو، عمرشو، روششو، همه رو کارمند در اختیار مدیر گذاشته. هر کی مدیرتره مسئولتره. این قانون منه. اصلا به هیچ وجهی غیر مدیر رو مسئول هیچ کاری نمیدونم. مدیر میتونه عذرشو بخواد، میتونه بگه برو، میتونه حقوقشو کم کنه، میتونه حقوقشو زیاد کنه. پس هر جا ناهماهنگی، هر جا مشکل از مدیره. اگه ناهماهنگی، شرکت‌های بسیاری هستن هماهنگ میکنن، استخدام کنه، بهشون پول بده بیان هماهنگ کنن، بیان سیستم بدن، برون سپاری کنه. خیلی از این کارها رو میشه انجام داد و این هماهنگی‌ها رو میتونن درست کنن. منتها ببینید ما مدیر خوب چجوری میخوایم پیدا کنیم. فعلا بذار یه سوال بپرسم بعد از پایان صحبت‌هام آقای حسینی اینو جواب بدن، بعد نیست. آقای حسینی میخوان به این مدیران زیادی که میخوان بعد از این پیدا کنن و به کار بگمارن چند تومن بدن؟ مدیر چند تومنی میخوان سر چه کاری بذارن؟ اینو یه مقدار ما با هم دیگه باز کنیم، من کم کم به بعضی از اهدافم میرسم. مهم اینجاست. ببینید بعضی وقتا من این مثال رو به بعضی از دوستان میزنم. اون زمان که جیان وجود داشت، نمیدونم کسی جیان یادش میاد، بعد نیست از گذشته ها یه نوستالژی یادآوری کنیم. ماشین خیلی خوب بود، خیلی هم نرم بود. به دوستان میگفتم من با جیان خراب موتور سوخته تا بندرعباس میرم برمیگردم، چون بلدم اینو تعمیر کنم. ولی به یک راننده ناشی یه ماشین عالی آخرین سیستم فول اتوماتیک برید، یا میزنه به کوه، یا تایی دره پرت میشه، یا موتورشو میسوزونه همونجا باید ببرنش تعمیرگاه. مهم این مدیره که ما سر کار میذاریم و مدیرانی که تو زنجیره عمودی قرار میگیرن با همدیگه بر کار کنن. مدیران افقی، مدیرانی که زیر دست بعضی از مدیران هستن، اینا منیجبلن، راحت میشه باشون کار کرد. ولی ما وقتی نتونیم اون زنجیره عمودیمون تا بالا با همدیگه کار کنیم خراب میشه. مدیر بالاتر باید یک مدیر خوب بذاره، مدیر خوب باید یک مدیر خوب بذاره و بره جلو. متاسفانه بسیاری از مدیران ما الان هستن که به هیچ وجه نیم سانت بالاتر از خودشون حاضر نیستن مدیر کنن. حتما باید 3-4 تا کوتوله باشن اینا مدیریت کنن تا اینا حاضر بشن که اینا رو استخدام کنن. این روال غلطیه. من باید مدیر بالاتر از خودم و آدمی که بالاتر از خودم بیارم سر کار و اگر دیدم یکی از من بهتر مدیریت میکنه جامو بدم بهش، بگم شما بیا مدیریت کن، من تحت نظر تو یا کنار تو کار میکنم. اگر اینجوری رفتیم درست میشه. و اگر نه فرق نمیکنه کی استراتژی بده، کی ویژن بده، کی میژن بده، هر کی بخواد میتونه بده. فرض بگیر که مثلا بانک اومده تمام سعیشو کرده ویژن میژنش هم ارائه داده، حالا دو سه تا شرکت آدمای متفکر، آدمای خوبی بودن، حتی برون سپاری کردن، چون منم از این بیگ فور استفاده کردن، اومدن بهشون راهنمایی کردن، مثلا یه سری مستند دادن که آقا این کارو انجام بده، اینا میان به مدیر بالاتر اینو ارائه میدن، مدیر بالاتر فوری قبول میکنه، وسط کارم که باشه چنج میکنه، عوض میکنه. پس بهتره که ما این کارو بتونیم هر وقت که میتونیم انجام بدیم. نمیدونم چقدر کامل گفته باشم. تمام.
بسیار. آقای رضوی شما نظری دارید بفرمایید.
خیلی ممنون آقای مهندس مقدسیان، تمام نکاتشون برای ما ارزشمند هست، ولی ما جواب این سوال هنوز باقی است. البته یک سوالی هم از آقای دکتر حسینی پرسیدن، ایشون احتمالاً جواب می‌فرمایند. آقای اینالوی هم من دیدم همین سوال رو داشتن. این اختلاف بین استراتژی‌هایی که در بانک‌ها هست و یک فضای و یک مشتریانی، یک کسب و کاری رو دنبال می‌کنه و هلدینگ‌هایی که می‌بینیم به طور کلی در یک فضای دیگه هستن. هلدینگ‌هایی رو در واقع حالا اسپوردنشون هم شاید الان مناسب نباشه، ما می‌بینیم به دنبال لاین‌هایی هستن که اون لاین‌ها هیچ مشکلی از مشکلات بانک رو حل نمی‌کنه، ولی شاید جذابیت‌های فناورانه داشته باشه. من منظورم خیلی شرکت‌های وظیفه محور نیست. شرکت‌هایی هستن بله وظیفه‌شون زیرساخت هستش، به طور کلی اشتغال دارن به توسعه سوئیچ، کور بانکینگ یا تهیه زیرساخت‌ها، اینها رو متوجه هستن. ولی شرکت‌های کسب و کاری من دارم می‌بینم که لاین‌های کسب و کاری ایجاد میکنم. به عنوان مثال یک پی اس پی هستش متعلق به یک بانکیه، این پی اس پی استراتژی رو داره پیاده میکنه که هیچ تناسبی با مدل مشتریان بانک یا در واقع راهبردهای کلان بانک نداره. و این اولا سوال این هست که این از آسیب از کجا شکل میگیره، دوم که در واقع پیشنهاد آقایون برای برطرف کردن این مسئله چی هستش. این سوال من هست. حالا باز در واقع آیا افتر شما مدیریت بفرمایید، یه سوالی هم از آقای دکتر حسینی من دارم که به موقعش عرض میکنم.
بسیار عالی. خب آقای حسینی میخواید شما پاسخ سوال آقای رضوی رو بفرمایید؟
بله، من همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب اصولا هولدینگ ها تنها ماموریتشون کنترل استراتژی هایی که از طرف بانک ها بهشون ابلاغ میشه. اصلاحی میکنم، استحضار دارید که هر بانکی یک مدل کسب و کاری داره و طبیعیه که برای استقرار بهینه مدل کسب و کارش یک سری استراتژی های توسعه کسب و کار داره. بعد از اینکه این استراتژی های توسعه کسب و کار خودش رو مدون میکنه و ابلاغ میکنه و البته لازم هست در مقاطع زمانی معین بازنگری هم بکنه، که این اطلاع رو هم خدمتتون میدم که ما در پایان اسفند ماه سال گذشته نقشه استراتژی بانک سپه رو با توجه به ملاحظات ادغام بازنگری کردیم. سه تا مؤلفه رو که به عنوان مؤلفه‌های محیطی اثرگذار بر مدل کسب و کار بانک سپه بودن رو در نظر گرفتیم. مؤلفه اول مؤلفه تحول دیجیتالی، مؤلفه طرح ملی ادغام و مؤلفه تحول کسب و کاری. بر اساس این سه تا مؤلفه سه تا استراتژی جدید تعیین شدن. الان ما در مرحله جاری سازی استراتژی جدید هستیم. یک شرکت هولدینگ در جاری سازی استراتژی بانک مأموریت میگیره. مأموریتش هم اینه که کنترل استراتژی رو به جای بانک انجام بده. بنابراین در این دیدگاهی که بنده خدمتتون عرض میکنم، هولدینگ شریک استراتژیک بانکه، به این مفهوم که بانک استراتژی توسعه کسب و کاری خودش رو معین میکنه، هولدینگ مأموریتی میگیره در جاری سازی این استراتژی و نقشی که داره این هست که بتونه کنترل استراتژی رو بر شرکت‌های زیرمجموعه‌ای خودش که تخصصی هستن انجام بده.
دکتر عذرخواهی میکنم، دوستان میگن صدای حضرت علی مقدار کم هست، اگر امکانش هست بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
بله حتما. من عرضم این بود که با این دیدگاه عملا بانک کنترل استراتژی رو از طریق هولدینگ انجام میده. اگر یک نگاهی هم بکنیم به این که خب حالا ما در روند تحولات آیتی و نقشی که آیتی در صنعت مالی و بانکی داشته بخوایم یک بررسی رو انجام بدیم، من شاید به حال برای دوستان لازم باشه یک ترندی رو عرض بکنم. در مسیری که ما از سال 1960 تا سال 2020 طی کردیم، متناسب با تحولاتی که در حوزه آیتی انجام شده، نقش آیتی هم متفاوت شده. و طبیعی است که وقتی نقش آیتی برای یک بانک متفاوت میشه، میزان اثرگذاری آیتی هم در تحقق استراتژی بانک متفاوت میشه. خب ما در یک دوره‌ای صرفاً که بیشتر به دهه‌های 1960 تا 1980 برمیگرده، آیتی صرفاً نقش ساپورت بک آفیس رو داشت، یعنی پشتیبانی بک آفیس رو داشت. در سالهای بین 1970 تا سال 2000 آیتی به یک پشتیبانی کننده فرآیندهای اصلی کسب و کار تبدیل شده و از سال 2000 به این سمت آیتی در کل نظام مالی دنیا به یک منبع اصلی برای ایجاد تمایز و مزیت برای بانک‌ها تبدیل شده. بنابراین اگر بپذیریم ما هم به عنوان کشوری که در حوزه تحولات آیتی به لحاظ تکنولوژیک خیلی دور نیستیم از فضای دنیا، از منظر مدیریتی اصولاً آیتی اگر نتواند یک منبع اصلی برای ایجاد تمایز و ایجاد مزیت برای بانک خودش باشه و اگه هولدینگ نتواند این مزیت آفرینی رو و این به هر حال ارزش آفرینی رو برای بانک بکنه، عملا میتونیم بگیم که موفق نبوده. و به نظر میاد که هر چقدر ما ساختار هولدینگ رو به لحاظ مدیریتی قوی تر بکنیم و این مفاهیم رو بیشتر اونجا به لحاظ کنترل استراتژیک پی بگیریم، میتونیم بگیم موفق بودیم. جناب آقای مقدسیان سوالی داشتن که سوال درستیه، ما واقعا چقدر برای این که این آیتی و شرکتمون نقش بپذیره حاضریم براش هزینه کنیم؟ شاید برای شما جالب باشه که میزان دریافتی بنده به عنوان یک عضو هیئت مدیره یک بانک بزرگ با میزان دریافتی مدیر عامل هولدینگ آیتیمون یکسانه. بنابراین من این تا این میزان نقش قائل هستم که کسی که استراتژی رو در بانک تدوین میکنه و کسی که استراتژی رو در هولدینگ اجرا میکنه، اینها میتونن از یک وزنه مشابهی برخوردار باشن، چون نقش شراکت استراتژیک رو قائل هستیم و اصولا با این دیدگاه هولدینگ رو در حال شکل دهیش هستیم. من تردید ندارم اگر که ما به این اصول و قواعدی که هم بنچمارک‌های بین‌المللی و بعضن داخلی به ما نشون میدن پایبند باشیم، میتونیم با اون اهدافی که از آیتی به عنوان ایجاد کننده مزیت به هر حال رقابتی و مزیت نسبی برای بانک قائل هستیم دست پیدا کنیم.
بسیار هم عالی. خواهش
می‌کنم. مگه نکته داشتم؟
بله بله.
بگم.
بله بفرمایید.
آره خب آقای رضوی راست میگفتن، من یک کمکی باید اون تیکه رو تکمیل تر خدمت شما بگم. من تا قبلش با آقای حسینی بگم که ببینید با حقوق غیر نجومی مدیر خوب گیرشون نمیاد. مدیر خوب اونیه که خودشو بشناسه، قیمتشو بشناسه، کارشو بشناسه، تو کارش برند باشه برای خودش، چند تا رکورد مثبت داشته باشه. اگه ما رکورد مثبتی از یه مدیر ندیدیم با قول و قرار و من چنین میکنم چنان میکنم که نمیتونیم بهش اطمینان کنیم. حالا یا هولدینگ بدیم دستش، یا شرکت بزرگ بدیم دستش، یا شرکت مهم بدیم دستش، این شکلی نمیشه. این شاید یکی از بزرگترین عوامل و خرابی های ما باشه تو مملکت که بخشی از جواب آقای رضوی همینه و ما مشکل پیدا میکنیم. ببینید آفت کنونی شرکت‌های بانکی ما و بسیاری از شرکت‌های دولتی ما کوچک پروریه. مدیر ما، مدیر بالاترش معمولاً یه کوچولوتر از خودش میذاره، یکی رو میذاره که بگه بله قربان، و این بله قربان اگه نگه خب این مدیرها تحملش نمی‌کنن. من ده‌ها و صدها مدیریت یا انفصال سراغ دارم که مدیر پایین‌تر میگه بابا اشتباهه، اینجوری نمیشه، غلطه، یا تو کار من دخالت میکنی یا فلان کارو میکنی، یا این مقداری که گفتی اصلا خارج از اون توافق ماست. حتی مدیر میگه بابا اصلا این خلاف قانون تجارته، میگه اد نداره تو اینو انجامش بده. خب این شکلی مدیر میخواد و این مدیر میذاره. این یکی از باز علل خرابی خیلی زیاده ها. من 3-4 تاشو ذکر میکنم که آقای رضوی هم با دست پر یه مقدار مواجه شده باشن. و یکی دیگه از بدترین آفتهایی که ما داریم اینه که ما در بانک ها تیم داریم. میدونید بهش میگن تشکیلات سایه. یه تشکیلاتی داریم که خب شما 4 تاشون میبینید تو بعضی از سایت ها هست، تو بعضی از جاها هم کم و بیش پررنگ و کمرنگ و زیبا و خوشگل شده و ایناش میبینید. ولی واقعا اون چیزی که داره مدیریت میکنه تشکیلات سایه است. تو این تشکیلات سایه مدیر بالاتر تعدادی مدیر پایین‌تر رو منتصب می‌کنه که حرفشو گوش کنن و تیمش رو تشکیل بدن. حالا مهم نیستش که این طرف لایق، اهلیت داره، فن و بلده، مدیریت می‌کنه، شرکت موفق میشه، نشود فدای سرشون. بانک اینقدر
اون اینا هم فدای مقدسیان
اونها هم جزوشونن. و بانک چون هیکل بزرگی داره معمولاً تو تلفیقش هم گم میشه اینجور چیزها، 7-8-10 تا شرکت ضررده هم که داشته باشه به جایی بر نمیخوره. اینا رو یه جوری همچین با همدیگه صاف و صوف میکنه، قلصایی میکنه تا اینا با همدیگه تراز میشن و خلاصه رتوش میکنه، یه دفتر خوشپسند تو مجمع وزارت اقتصاد و غیره به اینها تحویل میده. ولی شرکت همینجوری داره اداره میشه. دوست و آشنا و فامیل و همتیمی میاد. این همتیمی هم که خب بعضی وقتا نه میژن میدونه نه ویژن میدونه، نه مهمه برای چی کار میکنه، پاسخگویی به تیمشو حالا به عبارتی پدرخوانده مهمه. اونجا وقتی اینو جواب میده دیگه حالا شرکت فدا میشه، ضرر داد فدای سرتون، موفق نشد فدای سرتون، اینا همه از دربش تیغش میگذره. ببینید ما اگه مثل اروپا قانون رو اجرا کنیم و سختگیری کنیم، چون ببینید ما همه میدونن ما بهشت مالیاتی هستیم، راحت از مالیات در میریم، از قانون در میریم، از هزار تا چیز دیگه هم در میریم. ما اگه مثل اروپا سختگیری کنیم، قانون رو اجرا کنیم، 3/4 بانک‌های ما قطعاً ورشکسته هستن. یه مقدار بخوایم دست رو باز بذاریم، بعضی از این نوآوری‌های جدید رو رعایت بکنیم، حالا اوپن بانکینگ و پی اس تور و یه سری چیزای دیگر رو بخوایم رعایت بکنیم و اجازه بدیم شبیه اونا بانکداری کنن، نوآورا بیان، بانکداری بدون شعبه و مجازی بیاد، اینا اصلا بانکی دیگه اینجوری باقی نمیمونه. الان یکی از نقش‌های اساسی بانک مرکزی ما و جناب همتی این شده که این بانک‌های سنتی و مدیران سنتی و مثل ایران خودرو سایپا رو پا نگه‌داره. آخه تا کی می‌خوایم اینجوری نگه‌داریم؟ ما تا کی باید هنوز پیکان و پژو 405 و مدل چه این جدیدی‌هاشو سوار شیم؟ آخه یه نگاه به ماشین‌های خارجی بکنی، یه نگاه به بانک‌های خارجی بکنی چه جوری دارن میان؟ اصلا اجازه رشد نمیدن. جلوشون هم دارن می‌گیرن. یعنی بانک مرکزی ما شده صد نوآوران ما. در بسیاری از موارد جلوی اینا رو می‌گیره. ور می‌داره سود روز شما رو حذف می‌کنه، می‌کنتش ماه شما. یه پول کلانی می‌ریزه به جیب بانک‌ها. خب بانک‌ها این چجوری جواب میدن؟ چجوری پاسخ ده میشن؟ کدوم مطبوعاتی جرأت داره بده بگه آقا چقدر حالا اینا سود بردن؟ یا یکی پاسخ بده. یه مقدار اینجاها مشکل میشه، شده تیم بازی. من حالا فعلا به همین چند مورد بسنده کنم ببینم خدا چی میخواد.
بسیار هم عالی. آقای رضوی گویا شما صحبتی دارید، بفرمایید در ادامه.
خیلی ممنون. من جوابم رو گرفتم از هر دو تا عزیز. آقای دکتر حسینی خیلی مشخص فرمودن که استراتژی در بانک تبیین میشه حتما و هلدینگ فقط وظیفه کنترل کردن اجرای این استراتژی رو داره. انشالله که اینطور باشه، مثل سایر بانک ها ما نبینیم که استراتژی از سمت هلدینگ و شرکت ها به سمت بانک در واقع بعضی مواقع تحمیل بشه یا انتقال پیدا بکنه، باید جلوش گرفته بشه به این ترتیب. این مدلی که آقای دکتر حسینی میفرماین در تئوری بسیار عالی است، انشالله به عمل هم برسه. آقای مقدسی نکات خیلی خوبی میفرمان و خیلی صریح به مشکلات اشاره میکنن. من فقط یک نکته هم عرض بکنم از آقای دکتر حسینی با توضیحات عالیشون یک سوالی هم بپرسم. یه جایی در واقع هلدینگ ها رو در مجموعه سپه به دو دسته تقسیم کردن، یه نقشی از آینده این بانک دادن که ما یک سری هلدینگ ها در حوزه های فعالیت غیر بانکی داریم، یک سری یه هلدینگ هم در حوزه فاوا داریم که مشارکت ها رو من نمیدونم که در واقع کجا تقسیم بندی میکنن. یکی از راه تاکتیک هایی که بانک بتونه استراتژی هاشو جلو ببره الان ایجاد اتحادها و کنسرسیوم ها هستش که تو سالهای اخیر هم خیلی نمونه های موفقی ازش داریم میبینیم و هلدینگ ها و بانک ها با هزینه های خیلی کم وارد کنسرسیوم میشن و اتحادهای استراتژیک ایجاد میکنن و این نتورک بهشون کمک میکنه محصولات بهتری هم بسازن و این مشارکت ها در واقع یک ابزاری هست در اختیار بانک که بتونه با هزینه کم زنجیره ارزشش رو کامل بکنه. یه جایگاهی برای این کنسرسیوم ها و مشارکت ها هم آقای دکتر حسینی ترسیم بفرمایند، بنده عرضی ندارم. ممنونم.
خدمت شما هستیم آقای حسینی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته من خدمت آقای مقدسیان عرض بکنم که به هر حال مطمئناً ما اینجا تمام مشکلات مدیریتی کشور رو نمیتونیم حل بکنیم. ایشون آیتی من هستم، منم توفیق دارم که در حوزه مدیریت آیتی فعالیت کردم. نکاتی که گفتن به هر حال یه سری از فکت‌های واقعی کشور هست، ولی خب من چون نمادار دیدگاه هم به سمت آینده است و کماکان هنوز امیدوارانه دارم قدم برمیدارم، سعی میکنم که بخشی از اون که از عهدم بربیاد رو حداقل در سمت یک بانک دولتی بزرگ بتونم اجرایی بکنم. و البته خب ما همه چیز ما میآید، طبیعیه که نظام بانکی هم یک بخش از کل نظام اقتصادیه و آسیب شناسی و مشکلاتش هم باید در یک تناظر و یک هارمونی با سایر بخش ها حل بشه.
در ارتباط با نکاتی که جناب رضوی فرمودن، به هر حال استحضار دارید که بانک ها طبق آیین‌نامه جدید سرمایه گذاری مؤسسات مالی در سهام تکلیف دارن که از فعالیت غیر بانکی خارج بشن و شرکت هایی که در این زمینه ها فعالیت میکنن رو به گونه ای واگذار بکنن. اما در حوزه آیتی خوشبختانه در این آیین‌نامه که از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده، آیتی به عنوان یک فعالیت مجاز بانکی که تکمیل کننده زنجیره ارزش بانک هست مجوز داره و ما این مجوز رو به تبع این آیین‌نامه به هلدینگ آیتیمون دادیم که در هر یک از حوزه‌های پنجگانه تخصصی که براش تعیین شده بتونه در قالب شرکتی یا هر گونه عقد مشارکتی یا به هر حال تفاهم نامه از ظرفیت کنسرسیوم ها، از ظرفیت مشارکت ها در حوزه خدمات مالی، و من اشاره میکنم صرفا خدمات بانکی نه، بلکه در حوزه خدمات مالی فایننس سرویسز بتونه ورود کنه. حتی این مجوز رو دادیم که شرکت هایی رو در زیر مجموعه اون شرکت های تخصصی به صورت جوینت این ونچر در حقیقت ایجاد بکنه و این مجوزی بوده که ما به هر حال برای هولدینگ و شرکت‌های تابع اون صادر کردیم و به نظر میاد که با توجه به افزایش سرمایه‌ای هم که ما توی این مجموعه دادیم، محدودیتی به لحاظ مالی و همچنین مدیریتی دیگه برای اون متصور نباشه.
بسیار هم عالی. آقای مقدسیان، من از شما بپرسم، در سالهای اخیر خب قطعا شما باش مواجه
استاد، من قبلش یه چیز دیگه دوست داشتم اضافه کنم، میتونم؟
بفرمایید.
آره، ببینید، ما این شرکت‌های تخصصیمون، این آقای رضوی یه سوال پرسید بنده خدا، یه سواله ولی به 24 ساعت جواب میخواد اگه بخواد آدم همه اینا رو بگه. بعضیاشو خب دلم نمیاد بگم. یکیش هم ببینید، بذارید من این تیکرم بگم. شرکت های الان فناوری و تخصصی بانکی که ما میگیریم اصولا نباید خارج از ماموریت بانک باشه. ما شرکت نباید بسازیم که بیاد برای ما پول در بیاره. بانک بنگاهدار نیست، بانک شرکتدار نیست، بانک نمیتونه تو این زمینه ها کار کنه. باید بگرده دنبال اینجور آدم ها، بهشون پول بده، ازشون حالا به نحوی سود بگیره و پول سازی کنه، زنده بمونه. خودش نباید بره شرکت بسازه، هولدینگ و فناوری بسازه، شاخه از چیزو بپذیره، نه من وارد فولاد بشه، صنعت بشه، جای دیگه بشه. این شکلی نیست. تو بسیار از کشورهای دیگه اون شرکت‌های بزرگ، مثلا سومیتومو، بلند میشه میره 3 تا بانک تأسیس میکنه خودش، بانک تخصصی برای شاخه کار خودش. ایران میایم برعکس میکنیم، بانک میره برای خودش مثلا رشته های تخصصی و شاخه های کاری و بنگاه های اقتصادی تولید میکنه. این یه مقدار خراب میشه. پس بنابراین بانک، توصیه من اینه، منطقیش اینه که فقط شرکتش برای خودش کار کنه و توی این شرکت ها 1,000,000% سهم به مدیران ندن، چون همیشه تو کمیسیون و معاملات و مناقصات و غیره میشه محل مناقشه و دعوا که کار به این شرکت بدیم یا ندیم، مدیره چقدر میبره چقدر نمیبره. منتها الان آفت های شرکت های تخصصی بانکی ما که الان بسیاری از اینا آفت زده شدن و خراب شدن، اینه که این شرکت ها اول خودمانی میشن. خب وقتی شرکت خودمونیه، رفت آمد داره، تعامل داره، توی بسیاری از کارا به هر حال میره رایزنی میکنه، لابی میکنه، کاری که میشد آوتسورس کنن، برون سپاری کنن، نمیذاره بانک به شرکت های دیگه بده. جایی که بانک میتونه رقابت ایجاد کنه، میتونه مناقصه بذاره، میتونه به نحوی خصوصی سازی کنه، این کارو نمیذارن انجام بشه.
برو بازی میدن اینجا. خب بانک‌ها یه مقدار، بعضی هم معتقدن که میگن دستشون زیر سطور خدمات و محصولات این شرکت‌ها میره، بعد برای همین ترجیح میدن که شرکت‌های خودشون سرویس انجام بدن، چون بالاخره حوزه نرم افزاری هزار تا اتفاق هم داره میفته تو این فضا. اخیراً هم مثلا لو رفتن اطلاعات بانک‌ها توسط همین شرکت‌هایی که کارا بهشون واگذار شده یکی از دلایل مشخص برای این موضوع هست. اینجا بعد چیکار کرد بالاخره؟
خب آخه ببینید، ما زنجیره رو درست نمی‌کنیم، یعنی برای شرکت‌ها نظارت نمی‌کنیم، شرکت‌ها رو سنجش نمی‌کنیم، به هر زیر پله‌ای که میشه میدیم. مشکل سر اینه. یا مثلا ما الان شما فکر می‌کنید چقدر بازرسی‌های شاپرکی و شتابی و بانک مرکزی ما کامله، اونم واسه چه رفیق بازی داره انجام میشه. اگه این کارو انجام نشه درست میشه، مگه خارجی چیکار دارن میکنن؟ شما الان نگاه کنید، محرمانه ترین سلاح آمریکا رو داره شرکت خصوصی براش میسازه. چه جوریه اونا بلدن اداره کنن؟ به ما که میرسه بلد نیستیم اداره کنیم. خب اینا هم راه داره. حالا اونا رو مگه لازم شد شما یه جلسه دیگه بذارید، ما به شما میگیم که چه جوری میشه خصوصی سازی کرد، امنیت هم داشت. اما حالا ببین آفت این شرکت‌های تخصصی، یکیش همون خودمانی شدنشه. بعد این شرکت خودمونی از کارو کی گیرن؟ میدونن که بعدن که کسی ازشون نمیتونه بگیره، شکستم بخورن، خرابم که بشن، این بار اینو تمدید میکنن، برابری لخت میشن، کار دیر انجام میشه، بد انجام میشه، تبدیل میشه به همون که هر کی راه خودش رو میره و کارن درست انجام نمیشه. بعد چون هم تیمیان عدم پاسخگویی دارن، خیلی شفاف نیست، میره پشت صحنه لابی میکنه، کار میکنه، شرکت بد انجام شه. من الان به جرئت میتونم به شما بگم این شرکت هایی که طی سالهای اخیر تشکیل شدن، از کوچیک تا بزرگشون، هر کی بیش از 3 تا 5 سال عمر داره، راحت نزدیک به 40% نیروهای اینا دارن تلف میشن، بعد مدیریت میشن، پرت میشن، چون رقابتی وجود نداره، ترسی وجود نداره، کارو ازش بگیری وجود نداره. یک جایی پیدا کردن، یک جزیره امن و آسایش و آرامشه، نشستن دارن اونجا حقوق میگیرن و کارم درست انجام نمیدن.
آقای مقدسیان، همینجا قیمت محصولات تموم شده این با شرکتایی که این مدلی دارن کار میکنن، چون غیر رقابتی هم هست، اینجا قیمت محصولاتی هم که ارائه میدن به نظرتون منطقیه؟
ببین اصلا این قیمت حساب نمیشه، یکی از مشکلات سر همینه. اینا حسابداری صنعتی درست حسابی ندارن، قیمت تمام شده در نمیارن، بعدم میان توجیه میکنن که خب شبیه همین کار میشد. خب وقتی ما تو مناقصه نیستیم، رقیبی نداریم، بعد از اینکه حالا مثلا خواستن یه قرارداد تمدید کنن جای چندان ذکر نمیشه، خب اصلا قراردادی در نمیاد. به صورت تقریبی میشه گفتش که قیمت ها نامحدود دارن همینجوری کش پیدا میکنن، ادامه پیدا میکنن.
و عملا امکان فروش اون محصول به بقیه بانک ها، چه داخلی چه خارج از کشور، هم همین عدد درشته باعث میشه که اتفاق نیفته.
اصلا هدفشون نیست، نه این یه تیکر اصلا قرار نیست. ببین وقتی شرکت ماموریتی تکدوزی میکنه، یه لباس میدوزه فقط تن همین بانک میره، اصلا قرار هم نیست تن یه بانک دیگه بره.
بعضی وقتا اینا دارن تغییر مسیر میدن تو این فاز، اینجوری که من شنیدم
اصلا اشتباه کردن. ببینید اون زمانی که صرف اون کارا دارن میکنن، اگه صرف سوداوری و سودرسانی بانک بکنن، بانک نسبت سودش به نسبت سود شرکت مینیمم 100 به 1. یه محصول اگه برای بانک درست کنن خود فروش بره، 100 برابر فروش یه کوربانکینگ به یه شرکت یا بانک دیگه سود بهشون میرسه. اصلا بنا نیست این شرکت‌ها یه همچین فکرایی بکنن. اگه دارن از این فکرها میکنن، 100% دارن اشتباه میکنن.
بسیار هم عالی، خیلی هم ممنون از توضیحاتتون. ما برگردیم با آقای دکتر حسینی. آقای حسینی، سوداوری شرکت‌های فناوری، همین صحبتی که آقای مقدسیان بهشون اشاره کردن، مخصوصا تو شرکت‌هایی که وظیفه محورن مثل امید سپه، یا کسب و کاری مثل سایان کارت که به زودی وارد زیرمجموعه سپه میشه، اینا رو از بعد مالی و سرمایه‌گذاری لطفاً تبیین بکنید و بگید که هلدینگ‌های فناوری تو ترازنامه بانک‌ها اصلا چه جایگاهی دارن. آیا اینا رو سوده میبینید، زیانده میبینید؟ در خدمتون هست.
خواهش می‌کنم. من پاسخی که به این سوال شما خواهم داد، حالا بخشی از موضوعات آقای مقدسیان و آقای مهندس رضوی رو هم سعی می‌کنم بهش پاسخ بدم. ببینید، از منظر بانک اون چیزی که اهمیت داره حاکمیت فاوا و حاکمیت داده هست. آیتی گاورننس و دیتا گاورننس اولویت نخست بانک هستش و البته ما باید توجه کنیم که بدون استقرار دقیق این دو نوع نظام حکمرانی، سیاست‌های وابسته سازی از طریق شرکت‌های بیرونی به هر حال بانک‌ها رو با تهدید مواجه می‌کنه. حالا چه این وابسته سازی در خصوص تامین کور باشه، چه اونجوری که شما اشاره کردین افشای سهوی یا عمدی اطلاعات باشه که باعث میشه اعتماد مشتریانش از دست بره. به هر حال در هر مورد برای شرکت‌هایی که غیر وظیفه محور هستن و البته نتونن در بازار سوددهی مورد انتظار رو به دست بیارن، ما در مقابل سهامداران که حالا اینجا دولت هست، وظیفه داریم دلایل راهبردی این زیانها رو یا عدم انتفاع رو ریشه‌یابی بکنیم. ضمن اینکه اصولا از برخی از این شرکت‌های وظیفه محور ما انتظار سوداوری هم نداریم، چون سوداوری وقتی ایجاد میشه که من بتونم درآمدهای کارمزدی بیشتر از مشتریان هم داشته باشم، من بتونم انتظارات مشتریان رو به خوبی محقق بکنم، من بتونم خدمات نوین بانکی ارائه بدم، بتونم کنترل هزینه بکنم. توجه داشته باشیم بحث کنترل هزینه‌های عملیاتی برای بانک‌های بزرگ تنها راه حلش مسیر فناوری اطلاعاته. بنابراین ما نباید به یک تلفیق ساده تراز یک شرکت آیتی وظیفه محور در تراز بانک بسنده بکنیم. این تلفیق بسیار ساده است، بسیار سطحیه. اثری که یک شرکت آیتی میذاره به صرف درج میزان سود یا زیان در تلفیق با شرکت اصلی یعنی بانک نیست. اثری که برای بانک میذاره در کاهش هزینه‌های عملیاتیش هست. شما اگه یه مقایسه بفرمایید در ارائه خدمات و هزینش از طریق شعبه و ارائه خدمات و هزینش از طریق ابزارها یا سیستم‌های جدید مثل سیستم‌های موبایل پیمنت، ملاحظه می‌کنید که بیش از 1 در 1000 میزان هزینه عملیاتی متفاوته. پس بنابراین تلفیق ساده صورت مالی شرکت آیتی در بانک‌ها یک اشتباه راهبردیه. ما باید دنبال مسیری باشیم که بتونیم مسیر یا اصطلاحاً اثرگذاری هزینه‌ای و درآمدی عملکردهای شرکت‌های آیتی از طریق ارائه خدمات نوین رو بر میزان اثر بخشیش برای سودآور کردن مشتری برای بانک به دست آورده باشیم، بر جذب مشتریان جدید برای بانک به دست آورده باشیم. چون این تکنیک در تنظیم صورت‌های مالی وجود نداره، یا اصطلاحاً صورت‌های مالی بانک ها گروه بندی مشتری محور ندارن، یعنی بانک نمی‌داند از مشتریان تجاریش چقدر سود کسب می‌کنه، از مشتریان خردش چقدر سود کسب می‌کنه، از صنوف و کسبه چقدر سود کسب می‌کنه، از سایر گروه‌های مشتریان مثل مشتریان مجازی چقدر سود کسب می‌کنه و نظایر اینها. اصولاً دیدگاه یونیورسال بانکینگ در تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها وجود نداره، بنابراین نمی‌تونیم متوجه بشیم که واقعاً آیتی و شرکت آیتی مون چه اثری رو سودآوری هر مرکز سود که اصطلاحاً مرکز گروه مشتریان هست داشته. من معتقدم اگر بخوایم اثر واقعی شرکت آیتی رو در صورت مالی بانک‌ها جستجو بکنیم، باید نحوه تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها کاملا بر اساس گروه‌های مشتریان باشه. اونجا هست که میزان درآمدزایی و میزان هزینه‌ای که به ازای هر مشتری از یک سرویس شرکت آیتی ایجاد شده قابل محاسبه است، و بدون اینکه ما بتونیم یا بخوایم در پایان سال مالی منتظر بیلان شرکت آیتیمون باشیم، میتونیم اثر آیتی رو تو بیلان بانک دیده باشیم. این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم. برای اینکه هم بانک‌ها وابسته به شرکت‌های بعضن تامین کننده نباشن و هم ما جلوی رشد شرکت‌های خصوصی رو در حوزه آیتی نگیریم با ایجاد کردن یک شرکت آیتی بانکی، گارتنر یک مدل جدید ارائه داده و ما در بانک سپه در حوزه استقرار سامانه بانکداری متمرکز جدید یا کور بانکینگ هم از همین مدل سه‌وجهی گارتنر استفاده کردیم. در این مدل یک مثلثی ایجاد میشه که سه رأس این مثلث هر کدوم مأموریت‌های خودشون رو دارن. این مثلث به گونه‌ای که این بار بانک صرفاً نقش بهره بردار رو خواهد داشت و با تامین کننده خودش که یک شرکت آیتی خصوصی هست هیچ گونه رابطه مستقیمی برقرار نمی‌کنه، بلکه رابطه با تامین کننده از طریق شرکت آیتی بانکی برقرار میشه که این شرکت آیتی این بار نقش مجری اختصاصی رو داره. پس بنابراین ما با یک مثلثی مواجه میشیم که بانک بهره بردار، شرکت آیتی مجری اختصاصیه و شرکت های آیتی خصوصی نقش تامین کننده دارن. این بار با انتقال دانشی که از یک شرکت آیتی خصوصی شرکت آیتی بانک صورت میگیره، شرکت آیتی بانک هم توانمند میشه، وابستگی بانک به شرکت های آیتی خصوصی کاهش پیدا میکنه و در عمل اتفاقی که میفته این هست که این بار مجری اختصاصی یا همین شرکت هولدینگ آیتی بانک پشتیبانی لایه 1 و 2 رو با انتقال دانشی که از شرکت تامین کننده بهش صورت گرفته انجام میده و شرکت تامین کننده که یک شرکت خصوصی آیتی هست، پشتیبانی سطح 3 و توسعه های آتی رو انجام میده. این مدل تنها راه حلی است که ما هم بتوانیم ملاحظات و ریسک‌های بانک رو به عنوان بهره بردار پوشش بدیم، هم اجازه ندهیم که شرکت آیتی خودمون به عنوان یک شرکتی که در سایه انحصار ایجاد شده براش فعالیت میکنه تمرکزگرا باشه، و هم زمینه رشد و توسعه بخش‌های خصوصی و شرکت‌های آیتی خصوصی رو فراهم بکنیم. به نظرم میاد که اگر این مدل هم به خوبی درک بشه و اجرا بشه، بخشی از ملاحظات که مقدسان گفتن پوشش پیدا کنه و همونطور که اشاره کردم ما در استقرار کوربانکینگ سپه دقیقا از همین مدل استفاده کردیم و نتایج خوبی هم تا الان به دست آوردیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما آقای دکتر مظاهری روی خطمون داریم، ایشون سوالی رو دارن. سلام آقای مظاهری، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت آقای مهندس مقدسیان و جناب دکتر حسینی. صحبت ها راستش خیلی کامل و جامع و گویاست. من یه سوال قانونی دارم، البته مطمئن نیستم که آخرین نسخه قانون این هست یا نه، ولی برای اینکه قسمتی از مشکلات و معضلاتی که بزرگواران فرمودن حل بشه، خب میدونید که طبق مقررات بازل 3 بانک ها فقط از سرمایه خودشون میتونن سرمایه گذاری در کار شرکت ها بکنن، حالا چرا هدفی کسب سود باشه یا تنوع خدمت. من قوانین خودم رو که نگاه کردم، اگر به منظور تنوع خدمات باشه تا 49% سهام اون شخصیت حقوقی رو بانک میتونه بگیره، و اگر به هدف کسب سود باشه تا 20%. البته میگم نمیدونم این آخرین نسخه دستورالعمل مورد تایید شورای پول اعتبار همین هست یا نه. چقدر الان با تجربه اطلاعاتی که بزرگواران در حوزه کاری خودشون یا در تجربه سابق دارن این الان رعایت میشه؟ چون فکر میکنم قسمتی از معضلات به این مسئله برمیگرده که بانک درگیر احیانا شرکت داری یا حالا البته ملک داری هم میگن نشه. درود بر شما، خیلی ممنون.
آیش میکنم. سوالتون رو کی پاسخ بده؟ فکر کنم به سوال برمیگرده با آقای حسینی احتمالا.
بله، من خدمتتون عرض میکنم بر اساس آخرین دستورالعملی که بانک مرکزی صادر کرده، مجموع نسبت سرمایه گذاری هر بانک به سرمایه پایش نباید از 20% تجاوز بکنه. در حال حاضر این نسبت توسط خیلی از بانک ها رعایت نشده، به گونه ای که در بعضی از بانک ها ما تا بیش از 100% سرمایه پایه متاسفانه تو شرکت ها شاهد سرمایه گذاری هستیم و اصطلاحاً بنگاهداری غیر مجاز توسط بانک ها انجام شده. استظار دارید این نسبت تا قبل از خرداد 1397 40% بود، یعنی بانک ها مجاز بودن 40% سرمایه پایشون رو سرمایه گذاری کنن، و الان این نسبت به 20% کاهش پیدا کرده. همونطور هم که جناب مظاهری اشاره کردن، برای فعالیت هایی که در راستای کسب سود بوده و اصولا بانکی تلقی میشن، جناب مظاهری نسبت صفر شده. اصولا هیچ بانکی در زمینه فعالیت‌های غیر بانکی خودش که از منظر کسب سود بهش نگاه میکنه، طبق دستورالعمل جدید هیچ حق هیچ گونه سرمایه گذاری نداره، بنابراین نسبت صفر شده. و در خصوص شرکت‌هایی که برای تکمیل زنجیره ارزش یا خدمتشون مد نظر هست، عدد مجموع 20% سرمایه پایه مد نظر قرار گرفته. پس بنابراین طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و همچنین دستورالعمل سال 1397 شورای پول اعتبار، بانک ها باید خودشون رو برای این مسیر آماده بکنن و صرفاً در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به اینکه یک فعالیت بانکی و دارای مجوز تلقی شده و البته 4-5 نوع خدمت دیگه که در این دستورالعمل به اونها به طور کامل ذکر شده، امکان سرمایه گذاری تا حد 20% کل سرمایه پایشون رو دارم.
بسیار عالی. آقای مقدسی، من خیلی خلاصه از شما بپرسم در خصوص اینکه شرکت آیتی به تملک بانک‌ها که در میان از چابکی و بهره‌وری و نوآوریشون کاسته میشه، دلیل این اتفاق چیه آقای مقدسی؟
خب ببین، من یکم فرمولا و خدمتی شما گفتم دیگه، متو قبلش بذارید من یک توضیح هم بدم که دوستانم شاید در جریان باشن بد نباشه. دکتر حسینی جزو مدیران نوآور و تحولگرا هستند و من از این جهت به بانک سپه میخوام تبریک بگم و هر بار که اسم ایشون جایی چیزی میشنوم و حالا یا تو خبره یا از اینجور چیزاش خوشحال میشم. فقط میخوام دوستانی که میشنون یا حالا یا بعدن دعا کنن ایشون به زودی عوض نشن انشاءالله. این یه نکته. اما بحثی که داشتید شما یادم رفت، یه بار دیگه میشه بگید چی بود؟
همواستون شما به بنده لطف دارین. اگه من کاری رو دارم در بانک سپه انجام میدم به خاطر اینه که اساتید ارزشمندی مثل جناب‌عالی داشتم و همیشه به تجربه هاشون احترام میذارم و از ابراز لطف جناب‌عالی هم خیلی ممنون هستم.
خواهش میکنم وظیفه‌ام رو بگم.
آی مقدسیان سلام، این بود که چرا وقت شرکت های آی تی به تملک بانک و درمیان از چابکی و بهره‌وری و نوآوریشون کاسته میشه؟
آها خب ببینید، این همون فرمول اولی که خدمت شما گفتم، هر چی بدیه از مدیره. مدیر بد بذاریم خراب میکنه، مدیر خوب بذاریم خوب میکنه. ما الان مشکل عمده ای که داریم، ببینید، مشکل مدیر ارزون میاد، مثل جنس ارزون میمونه دیگه. جنس ارزون میاری چقدر دوام داره، چقدر برات خوب کار میکنه، اصلا نمیریم پولشو بدیم. یکی از، حالا نمیخوام اسمشو بذارم شبه بگم خیانت، یه چیزی کمتر از این خودتون یه کلمه پیدا کنید، چه میدونم، کار بسیار زشتی که دولت ما انجام داد این بود که اومد پاداش هیئت مدیره تو شرکت‌های خصوصی و بورسی از 10% کرد 6%، ظاهراً 5% هم کرد 3% و
هم لطفی کرده.
آره دیگه، پاداش مدیران رو آورد پایین تر. قبلا هم مقدار نمیدادن، ولی آنچه نمیدادن رو هم کمترش کرد. خب اگه واقعا یه مدیری اومده خوب کار کرده، این چرا دارید میاریدش پایین؟ بعد اصلا مدیر ارزون آوردن، مدیر چیپ آوردن مگه شدنیه؟ ما واسه فوتبالمون بلند میشیم میریم از اون ور کره زمین مربی میاریم، برای والیبالمون همین، وقتی هم که برنده میشه کلی پوز میدیم و تمام مقامات هم به اینا تبریک میگن. یه نفر بلند نمیشه بگی آخه فلان فلان شده، تو چرا بلند شدی رفتی مدیر خارجی رو بردی؟ خب اگه مدیر خارجی خوبه، برو مدیر بانک هم از خارج بیار دیگه. چرا مدیرای بانک ما، اعضای هیئت مدیراش، با حفظ احترام به جناب آقای حسینی و سایر مدیران،
خواهش
آره، از خارج ور نمیداری بیاری؟ چرا کله مشکی میاری؟ چرا چشمابی ور نمیداری بیاری؟ خب یکم از اینا ور بیار دیگه. مشکل اون
که تحریم میشه نمیتونه بره کشورهای خوب که
خب ببین اونم باید درست شه دیگه. الان شما فکر کردی آمریکا واسه چی مهاجر میپذیره؟ اصلا وزارت خارجه کار اقتصادی میکنه اونجا، بلند که مهاجر میاره که دست اینا پر باشه. شما نمیدونم تاکسی قبل از انقلاب یادتون نمیاد، من به خاطر نوستالژی اینو ذکر کنم بد نیست، اون موقع یه تاکسی کوچولو بود فکر میکنم فیات بود، جلوی اینا یه تعداد استوانه بود، زیرش هم فنر بود و مثلا 5 زاری داشت، 2 زاری داشت، 1 ریالی داشت، 10 شعی هم داشت و مثلا 20 تا تو هر کدوم میذاشت، یه دونه بالا برمی داشت برای اینکه زود مثلا پول خورد بده و مسافر بره بیرون معطل نشه توی چیزش. این مدیر IBM اینجوری برای ما مثال میزد، میگفت جذب نیرو یا گرفتن نیرو، گرفتن مدیر در خارج مثل همین 5 زاریه که شما از بالای این یارو پولیه ور میداری و تو تاکسی، به محض اینکه 5 زاری ورداری، 1 5 زاری دیگه به سرعت میاد جاشو میگیره و حتی شاید از این نوتر رو بهتر باشه. اینجوری کار میکنه. اینجاش مدیریت شما، مدیریت ما شده التماسی. کارمند میره به سختی پیدا میشه، مدیر میره جاش نمیتونیم پیدا بکنیم. یه مقدار از این جهت دردسر شده، مشکل شده. عامل اصلی اینا اینه که مدیر خوب نمیذاریم، بد میذاریم، ارزونه. مدیر نجومی ما الان میگن اگه این بالای مثلا 20 تومن 25 تومن بگیره، این مدیر دیگه میشه حقوقش نجومی. خب اینه که مدیریت بلدی، سلام من کارشناس دارم همینقدر داره میگیره. خب اگه بخوایم ما مثلا به مدیرمون اینو بدیم، بعد مدیر هولدینگ یه دفعه 700 نفر رو دادیم دست این، میخواد اختراع بکنه، ابداع بکنه، از زندگیش بذاره، 24 ساعت آنلاین باشه. بعد شما میدونید اصلا تو کار بانکی این مدیران بدبخت آنکال 24 ساعته هستن، هر خرابی پیش بیاد بلند شو بیا، اختلاس شد، خراب شد، یه فال کرش کرد، سخت افزار خراب شد، نرم افزار جواب نداد، هیچ کدومش پشتوانه نداره، سخت افزار خراب شه وابستگی نداریم، نرم افزار کرش شه، فیکس پکش اجرا نشده باشه، هیچ کدوم نیست. ولی حالا این مدیر مسئول باید با حقوق 20 تومانی هم بلند شه، بیان زن و بچه و زندگیش هم بذاره واسه چی آخه؟ چند تا مدیر ارزون میتونیم پیدا کنیم؟ میشه مگه همه مملکتو که 100 هزار مدیر گرون میخواد با تعداد زیادی مدیر ارزون جایگزین کنیم ببریم جلو؟ عاقبت ما اینه. من آخرین جمله رو خدمت شما بگم، ما در ایران بحران مدیریت داریم، ما در ایران بحران مدیریت داریم.
حالا ببینیم بحران منابع هم داریم آقای مقدسیان.
نداریم، ما جهل منابع داریم آقا جان، ما جهل منابع داریم، بحران نداریم.
اون که سرجه شده فعلا روی دولت پولی هم نداره توی دست و بالش، که یه وام 1 میلیونی داره به مردم توی یارانش میده، 12% هم سود میگیره. من آقای مظاهری رو
نه سب کنید تیکی سب کن. ببین آقا جان، من مدیری اقتصادی میخوام، اصلا لزوم نداره شما بگی بهت پول میدم، بگو پولش که کسب میکنی سهمتو بهت میدم. اصلا لزوم نداره شما به مدیر پول بدید. بسیاری از مدیرهای خارج 1 دلاری‌اند، 1 سنتی‌اند. بگو آقا من 1 سنت به بهت حقوق میدم، ولی اگه این مقدار کسب کردی برای من، 10 تومن تو به من درآمد کسب کردی، 5 زارشو میدم به تو، ولی 9 تومن 5 زارش
من مدیرهای داخلی اونم همچین مدیری ندارن. الان ما مدیر دارم
میگم که خودمون میشه. ببین ما 9 تومن 5 زارو میبینیم، ولی اون 5 زاری که میخوایم به اون مدیری که این 9 تومن 5 زارو برای ما کسب کرده باشه نمیدیم. میگیم چرا؟ چون حقوقت نجومیه. خب همین میشه عاقبت ما دیگه. شما بفرمایید.
من میگم الان خود مدیری داریم توی مملکت که بخواد بیاد با این وضعیت بگه آقا من درصدی رو سود کار میکنم، روی یه سودی ایجاد کردم، از درصدش به من بدید، من حقوقم نمیخوام.
چند تا من برای درست میکنم، هر چند تا میخوای برمیدارم بیارم، تو فقط کارشو بگو، نسبت رو درصدیشو بگو، ببین مثل همون 5 زاریه برات میارم که وقتی یکیشو برای عوض کردی چند تا دیگه جاشو پر کنم.
آقا استارتاپ بزنید دیگه، چرا که نه، ما حاضرین سرمایه گذاری کنیم
انشالله.
آیه مظاهری اگر سوالی باقی مونده بفرمایید، اگر نه بریم.
خواهش میکنم. آقا من به شما تبریک میگم به خاطر این ترکیب خیلی جالب اعضای پنل. من با احتیاط سوال میپرسم، ولی فکر کنم قسمتی از نکاتی که داره گفتگو میشه سوالم هست اینه که خود شخصیت حقوقی که هولدینگ درش سرمایه گذاری میکنه، خود اون هم فکر میکنم یه حدی از سرمایه گذاری هست. مثلا نمیدونم در حوزه خدمات این حد بالای 50%، زیر 50%، یعنی قانون فعلی چه چیزی رو میگه؟ و این به نظرم مربوط میشه به صحبتهایی که به درستی داره مطرح میشه، ولی الان واقعا نمیدونم این حد سرمایه گذاری چقدر هست. اگر آقای مقدسیان میدونن احیانا، یا آقای دکتر حسینی، ممنون میشم شیر کنن با ما.
دکتر حسینی بهترن برای این کار.
جا مظاهری، من خدمتون عرض کردم در دستور عمل جدید به تفکیک مجموعه هایی که فعالیت بانکی تلقی شدن سهم درصد در نظر گرفته نشده و عملا ما یک مقرراتی داریم، مثلا در حوزه PSP میدونید که خود بانک مرکزی نسبتی رو تعیین کرد که یه بانک تا مثلا فرض کنید که این میزان درصد بیشتر نمیتونه سهام داشته باشه، ولی در این که در هولدینگش چقدر میتونه سرمایه گذاری کنه این محدودیتی براش تعیین نشده. در هولدینگ IT صرفا اشاره شده که مجموع سرمایه گذاری ها در فعالیت بانکی باید 20% سرمایه پایه باشه.
آقای دکتر درود بر شما. من فکر میکنم یه قسمتی از مسئله همین جاست، یعنی این سیاستی که پشت قانون نهفته است که مثلا میگه بیش از 49% بانک سهام نداشته باشه، اون آزادی عمل رو میتونه به اون شرکت بده که حالا مدیر حرفه‌ای بیاره یا روح حقوقها یا خیلی قصه های دیگه. و اگه سرمایه گذاری غیر مستقیم این مسئله رو نفی کنه، خب کل این شد سیاست دیگه به هم بریزه و یه گرفتاری درست میشه. خیلی ممنونم از پاسخ شما. درود بر شما.
خواهش می‌کنم. سیاه عالی. ما آقای صادقی رو روی خط داریم، معاون محترم فناوری بانک اقتصاد نوین. ایشون هم نکته‌ای دارن. آقای صادقی خدمت حضرت عالی هستی.
سلام به دوستان عزیز، سلام خدمت آقای مقدسیان و آقای حسینی. ممنون بابت بحثایی که مطرح کردین. ممنون از آقای افتاده. من ارادت دارم خدمت آقای مقدسیان، هم توی داده پردازی خدمتشون بودیم، هم سالها شاهد کارهای خیلی خوبشون توی بانک ملت و گروه بانک ملت بودیم. سوالی که الان من برام مطرح شده اینه که خلاصه می‌خوام ببینیم که نقش هلدینگ‌های آی‌تی توی بانک‌ها چی هستش. خب ما این تجربه رو در 80 داشتیم تقریبا، یعنی همه بانک‌های ایران موضوعی که الان ما داریم تجربه قبلی از شرکت‌ها رو داشتیم و دیدیم که همه بانک‌ها اومدن شرکت زدن، همه رفتن کور بانکینگ بنویسند، ولی تعداد زیادی شکست داشتیم، یکی دو تا موفق بودن. اگر به اون تجربه نگاه بکنیم به نظر میاد بانک‌های موفق بودن که استراتژی مشخص داشتن برای چه چیزی من میخوام شرکت تأسیس بکنم و به کجا میخوام برسم، و معدود شرکت بانک‌هایی بودن که به این هدف گذاری داشتن و نتیجه گرفتن و با دید سرمایه گذاری شرکت درست کردن، هزینه کردن و ده ها برابر اون هزینه. میخوام قطع کنم یه بار. حالا سوال من اینه که اون مدرسین شما
من سوال عزیزان لازمه پاسخ بدن چون
من
اصلا کامل
من سوال من بپرسم آقای مدرسین. سوال من اینه که الان شما توی حالا سوال من اینه آقای مدرسین که شما با من استراتژی میبینید توی بانک ها که هلدینگ درست بکنن، چون باید همونجوری که دوستانم گفتن مسئله سرمایه گذاریه و برگشت سرمایه است. با اون دیده خیلی خوب شما که من یه سرمایه گذاری میکنم قرار ده ها برابرش رو بهم برگردونم، من توی بانک ها نمیبینم همچین استراتژی، چون هلدینگ به معنایی که ما توی ایران داریم شامل تعداد زیادی از شرکت هایی که دوروبر بانک هستن و قراره یه زنجیره ارزش درست بکنیم، بستر این زنجیره ارزش انتظار داریم هلدینگ های آی تی درست بکنه از نظر فناوری و ما رو اون بستره بتونیم بر اساس اون داده‌ای که داریم و مشتریانی که داریم ارزش آفرینی بکنیم. با توجه به تجربه قبلی که تو بانک‌ها رخ داد، الان شما افقی برای این کار می‌بینید توی تجربه جدیدی که بانک‌ها دارن میرن مثلا اینکه دوباره هلدینگ تأسیس بکنن یا نه؟ متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. آره افتاد اگه صدای من میاد بگم. بخیر. ببینید جواب سوالای صادقی بار خلاصه بگم شاید بعضی‌ها نشنیده باشن، ایشون میگفتن که اصولا استراتژی توی بانک ها برای اینکه هلدینگ موفق فناوری تأسیس کنن هست یا نه. این خلاصش بود. ببینید تو اکثرش واقعیتش اینه که نه، اینجوری نیستش. ما توی بانک ها اینو نداریم و حالا علتش هم یکیش اینه که خود اصلا هیئت مدیره بانک کلن بانکرن، بانک دارن و سنتی هن. اینا معمولا ارزشی برای این فناوری و اینکه دنیا داره به این سمت میره که فناورها دارن بانکدار میشن قائل نیستن، هنوز سنتی فکر میکنن. نکته بعدیش هم اینه که اصولا علامتی ارائه ندادند که دارن خودشون اصلا به عنوان صاحب سهم متحول میشن. فکر میکنم نزدیک یک سال دکتر معمار نژاد توی معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد برنامه گذاشتن، صحبت میکنن، راهنمایی میکنن، با بانک ها هماهنگی میکنن. حتی نامش هم یادم بیاد، من خودم ندیدم ولی شنیدم دوستان گفتن که یک نامه فرستادن توصیه کردن به بانک‌های دولتی که یکی از اعضای هیئت مدیره رو کلن آدمی بذارید که فناوری میدونه، بلده، تو این زمینه کار میکنه. حالا به این آدم لزوم نداره بگیم دم به ساعت بلند شو بیا برای من مثلا وام و سپرده و تحصیلات و اینا امضا کن، یا بهش توی حالا اون رده های تصمیم گیری بانک یک سمتی محول کنیم. کاری که باید انجام بده حول همین فناوری باشه. ولی هنوز بانک ها آنچنان نسبت به این مقوله عکس العمل نشون ندادن، هماهنگ نکردن و انجام هم ندادن. اگر بانک ها شروع کردن یکی دو تا این شکلی گذاشتن و شرایط احراز رو هم رعایت کردن، ببینید بزرگترین بانک جهان اسلام این لایق مثلا بگیم مدیر فناوریش یکی از برندهای فناوری کشوره. آیا واقعا این کارو میکنه؟ حاضر بیاد پاش وایسه هزینه‌شو بده؟ ما هزینه زیاد داریم. بانک صادرات عدد بزرگیه برای ما، خیلی میتونه توی مملکت کار انجام بده، ولی خب دنبال این قضیه نمیره. شما حالا نگاه کنید تو بانک سپه این کارو به نظرم کرده ولی حالا ابتدای راهن. برید سراغ تجارت غیره، اینا همه تو این زمینه هستن. اگر این بانک ها طوری شد هیئت مدیرشون که اصولا این مقوله رو درک کردن، حاضر شدن براش خرج کنن، به نظرم موفق میشن. ولی تا به حال من علائم مثبتی ندیدم. شاید زیر 5% یکی از 20 تا، دو تا از 20 تا اینجوری شده باشه. تماس.
لیالی آقای دروسنی شما نیاز هست پاسخ بدید چون من اصلا نشنیدم سوال آقای صادقی رو.
بله آقای صادقی نکته درستی اشاره کردن و اون تفاوت یا فاصله گرفتن شرکت های هولدینگ یا آی‌تی از اون مسیر درستیه که باید در اون حرکت بکنن و همونطور که بنده اشاره داشتم اگر بپذیریم بانک در نقش سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت باید عمل بکنه، از این دیدگاه که شرکت آی‌تی بانک یک اداره دیگر از بانک است یا یک در حقیقت واحد سازمانی از بانک است باید خارج بشن و عملاً در جایی که بانک استراتژی توسعه کسب و کارش رو تعیین میکنه، شرکت هولدینگش جاری سازی استراتژی رو به عهده بگیره و به اون نقشه درست خودش نزدیکتر بشه و بتونه یک واسطه مناسبی هم باشه بین آن چیزی که سیاست گذاری در بانک انجام میشه و شرکت های پیمانکاری که به هر حال در ارتباط با شرکت هولدینگ آی‌تی قرار میگیرن. بپذیریم که بانک باید بانکداری بکنه و بخشای تخصصی آی‌تی در شرکت ها هم کار تکنیکال و فنی انجام بدن. این پذیرش این نکته خیلی اهمیت داره و اینکه همونطور که اشاره کردم واقعا هولدینگ آی‌تی چقدر تونسته در افزایش درآمدها و کنترل هزینه های یک بانک و ارائه خدمات نوین برای مشتریان حرکت بکنه. با توجه به اینکه مظاهری یه سوالی رو کردن، یک اطلاع تکمیلی هم خدمتشون بدم. همونطور که اشاره کردم نسبت کل سرمایه گذاری بانک‌ها در شرکت آی‌تی‌شون 20% سرمایه پایه است و در هر شخص حقوقی 5% سرمایه پایه. بنابراین بانک‌ها مجازن که تا 5% سرمایه پایه‌شون در هر شخص حقوقی که حالا میتونه یه هولدینگ آی‌تی هم باشه سرمایه گذاری بکنه.
ممنونم از پاسخ. دو تا محدودیت داریم، یکی نیستش. بیشتر 5% سرمایه میشه.
آره. درست میفرمایید آقای مقدسیان. بله.
خب من تشکر کنم از عزیزان تا اینجا وقت گذاشتن. متاسفانه ما به خاطر محدودیت رکورد سرویس کسب‌باکس رسیدیم به 1 ساعت و 56 دقیقه، مجبوریم قطع کنیم آقای مقدسیان و آقای حسینی. من یه بار اتاقو میبندم که این رکورد سیو بشه و دوباره باز اتاقو باز کنم. دو تا سوال دیگه دارم و نهایتا جمع‌بندی اگر اجازه بدید این اتفاق بیفته، بعد یه چند دقیقه رو هم من یا آهنگ کوتاه پخش می‌کنم که دوستان یه تنفسی هم داشته باشن، حضرت علی و آقای حسینی هم چای یا آبی نوش جان کنید، دوباره برگردیم خدمتتون.
باشه. صدای فنجون البکی آقای حسینی که میومد هستن.
آقای مظاهری بود. خواهش می‌کنم. من قطع می‌کنم، دوباره پس برمیگردم. شما با همون ترکیبی که وارد اتاق شدید مجددا برگردید. ممنونتون میشم. کالین کنید که من شما رو خط داشته باشیم که بعد یه آهنگ کوتاه خدمتتون باشیم مجدد.
اوکی.
خواهش می‌کنم فعلا.
در من نگری هیچ من در خود نگری جان در دشت و بیابان در کاخ و شبستان من دردم و درمانم، من ریش فراوانم. دشت و بیابانم، در کاخ و شبستانم، من دردم و درمانم، من عیش فراوانم.
من دیده جهان سوزم، من چشمه حیوانم.
تدبیر فسون من، تدبیر فسون تو، تو عاشق لیلایی، من دشت جنون تو. تدبیر فسون من، تدبیر فسون تو، تو عاشق لیلایی،
به همراه آهنگش.
من دشت جنون تو، چون روح روان پاکم، از چند چگونه تو، تو راز درون من راز درون تو، تو راز درون من راز درون تو.
از جان تو پیدایم، در جان تو پنهانم.
من مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. من تصور می‌کنم سوال پرسیدم از دوستان بابت اینکه آیا سوالی دارند ما وارد بخش پرسش و پاسخ بشیم، که تا اینجا زیاد ریاکشن ندیدم. احتمالاً ما سوالات زیادی رو پاسخ بهش دادیم و سوالی نمونده از سمت دوستان. بازم اگر سوالی بود دوستان روی خط خواستن بیان، در انتهای جنبندی ما خدمت دوستان هستیم. من قبل از شروع بخش دوم مجدد از مدیران شرکت فناوران اطلاعات انصار بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم این شرکت همانند گذشته بتونه مسیر رو به جلوی خودش رو ادامه بده. آقای مقدسی، ما دوباره برگردیم سمت شما. شما قرار بود که یه تعداد دایناسور رو یه مقدار بازتر کنید، تشریح کنید. من خودم دوست دارم این موضوعات حضرت عالی بفرمایید. با این مجدد استارت کنیم تا بقیه‌شو خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، من برگردم رو جهتگیری دکتر معمارنژاد توی وزارت اقتصاد، چون تقریبا یه کار خوبی رو شروع کردن، توصیه هم کردن، من خدمت ایشون هم ارادت دارم و ذکر این موضوع به این علت نیست که من ارادت دارم، به این علت که کار درستی انجام دادن. ببینید، از یک جایی باید این کار شروع شه، مرغ و تخم مرغش نمیشه کرد. بهترین جا هم جاییه که سهامدار و صاحب همه این سهامه و میتونه تصمیم گیری کنه. ببینید، ما تو قانون تجارتمون چیزی به نام هولدینگ، تراست و از این قبیل نداریم. یه قانون تجارت از زمان فرانسه مونده و خدا رو شکر به این یکی دست نزدن. دست بزنن احتمالاً اینم مثل بعضی از قانونا همچین اوضاعش بیریخت میشه. ولی فعلا همین که وجود داره عمدتاً رو شرکت‌های معمولی و تجاری ساده صحبت میکنه. حالا ممکنه یکیش تضامنی باشه، یکیش مثلا مدل دیگه باشه، محدود باشه و از این قبیل کار میکنه. ولی این یه هولدینگ چیست و چگونه اداره بشه و چگونه سهام توزیع بشه و غیره، با همون قانون کلی یدنی داره کار میگرده. ولی در مجموع کارو باید با این شروع کرد که ما بیایم تو خود بانک و بانک هایی که داریم این کارو انجام بدیم. ما حتی در بانک های خصوصی هم که اختیار با خودشونه، نه فقط دولتی ها، این رو نمیبینیم. یکی از مشکلات هم اینه که یکی از این مدیران سنتی قدیمی از یک بانک دولتی بازنشسته شده رفته تو یک بانک خصوصی. بعد نگاه میکنیم ببینیم بانک خصوصی مثلا ایکس طبقه سومش طبقه دوم بانک دولتیه، طبقه هفتمش طبقه ششم اون بانک دولتیه، طبقه مثلا سومش مال یه بانک دولتی دیگه است. این اینکه از این قسمت رفتن به اون قسمت، مدیران نو آور و نوگرا کم استفاده کردن، بنابراین اونها هم دنبال همین رفتن. چرا؟ چون از این میترسن که یه بلایی سرشون بیاد، یه جا مثلا ریسکی رو نتونن پوشش بدن، یه مشکلی پیش بیاد نتونن با بانک سنتی مرکزی ما مثلا صحبت کنن. اینا همه دست به دست هم داده کارو مشکل کرده. من به نظرم روش این نیستش که بیایم به خود این مدیران سنتگرا بگیم خودتون رو عوض کنید. یه قانونی داره این بانک HSBC، بانک خوبی هم هست میدونید، تقریبا بین المللی کار میکنه، شمرد زیادی داره، کارمند زیادی داره. این میگه که نیاید تغییر یک بانک رو بدید دست خود همون بانک، میگه چنج ده بانک رو نده کسی که راند بانک میکنه، اصلا این کار رو نخواهد کرد. چنج ده بانک رو بده به یکی دیگه. خودش هم آمار که میده میگه 30% افورت من، هزینه من، زحمت من، نیروی من صرف چنج ده بانک میشه، بانکو عوضش بکنم. این تو همه بیزینس ها هستش. کسی که میخواد تحول ایجاد کنه اون قبلیه نمیتونه باشه، خودش که خودشو عوض نمیکنه. مثل زمانی که ما میخواستیم خصوصی سازی کنیم به همون مدیران دولتی میگفتیم برو خودتو بفروش، شرکت خودتو بفروش. خود نمیفروخ، خراب میکرد. تو بورس که میخواست بره مشکل درست میکرد. خب این کارو انجام نمیدن. الان یکی از مشکلات ما بعد از اینکه بانک‌ها رو خصوصی کردیم و تو بورس فرستادیم همین بورسه. من مدیرانی رو تو بعضی از شرکت‌ها سراغ دارم که اگه حقوقشون رو صفر کنید اون شرکت بورسی رو ترک نمی‌کنن. اگه خواستید من تو یک جلسه دیگه بعداً علتش رو خدمت شما میگم که چرا ترکش نمی‌کنن. ولی خب نمی‌خوام نه، حالا چه جوری سهام دارن بمانن؟ یه جوری بالاخره هستن. ولی خب حالا شما به این مدیر چه جوری میخوای به این مدیر بگی که بیا برو عوض کن آنچه که در دستت و ازش داری نون میخوری و میخوای حفظش هم کنی؟ اصولا انسان همینه دیگه، میخواد وضع موجود رو حفظ کنه، دوست نداره عوضش کنه. تغییر کار هر کسی نیست، تغییر رو باید بدیم به یک کسی دیگه، اون بیاد انجام بده. تحول رو باید بدیم به یه نفر دیگه. ببینید من فکر میکنم ما اصلا لزومی نداره خیلی توی میژن ویژن بانک، استراتژی بانک زحمت بکشیم. اصلا لزومی نداره پول بدیم به دیلویت و یکی از این بیگ فور بلنشن بیان برای ما استراتژی ببندن. تو اینترنت اینقدر از اینا کپی وجود داره که ما میتونیم یکی دو سه تاشو بگیریم، تلفیق کنیم، تلخیص کنیم، بذاریم کنار، تبدیل میشه به استراتژی بانک. اینقدرم کتاب و غیره راجع به این گفتن که شده کار تکراری. ببینید همین مثلا بانکداری دیجیتال میخواد نگاه بکنید، اگه بحث تودو یا چه باید کردش رو بخواید بفهمید، اگه کسی 30 دقیقه راجع به سخنرانی کنه وراجی کرده، زیر 30 دقیقه تمام تودوی بانکداری دیجیتال رو میشه اومد گفت و همه بفهمید
درستان
تکلیف چیه و چه باید کرد. مصادیقش هم 6 تا مثال میزنه که آقا فلان این کارو کرد اینجوری شد. لزوم نداره این همه بیایم بریم وقت بذاریم فلان کنیم، این بگه اون بگه فلان بگه، سمینار بذاریم پول خرج بکنیم که آقا بانکداری دیجیتال چیست. ما که مبدعش نبودیم، یه کسایی دیگه دارن انجام میدن، میشه رفت ازش راحت کپی زد، دو تا هم خواستیم ابداع بکنیم روش میذاریم و ادامه میدیم. من فکر میکنم داستان این شکلیه و یه مقدار گیر و گورمون در این نقاطه. حالا اگه فکر میکنی شما من یه جا رو بیشتر توضیح بدم بهم بگو.
نه خیلی خوب گفتید، فقط اینکه حالا میگم بازم به جزئیاتش ورود نکردید، کلیات فرمودید. حالا اگر که فکر میکنید نیاز هست جزئیات بگید قربان، ما از صراحت لهجه شما لذت میبریم.
ببین سخته، من خیلی هاشون رفیقم، خیلی هاشون رفیق رفیقم، من هیچ کدوم نمیشه
ببرید.
فعلا اجازه بدید ما کلی بگیم، بعدا جلسات بعد خصوصی اصلا یه موردشو بیاریم با مدیران خودشون. اگه دل و جرأتشو داری، توانشو داری، از حقوق و آیندت و درآمدت نمیترسی، باید کیس بیان بریم بررسی کنیم. چرا تو یه صندلی داغ درست نمیکنی؟ این همه خارجی ها دارن، ولرمش کن، داغش رو ول کن، یه صندلی گرم درست کن. منم هستم خدمتت.
چرا که نه قربان، بنده استقبال میکنم. نه ما خدا رو شکر وامدار تو این حوزه نیستیم، تا اینجای کارم سعی کردیم که نقدمون صریح باشه بدون لکنت. حتما خدمتتون میرسیم توی برنامه مجدد هم فکری میکنیم، یه صندلی داغ هم میذارم. البته که الان اسم این گروهمون هم هاتکسته، بحث داغ. من دوباره برگردیم با آقای حسینی خدمتتون باشیم. آقای حسینی تو سالهای گذشته دقت بفرمایید شرکت‌های فناوری در بعد به تأسیسشون مدیرانشون از خارج از بانک میان میشینن توی هلدینگ، ولی یه مقدار که جلوتر میره مدیرا از مدیران که بیرون بودن حذف میشن و مدیرای بانکی جایگزین میشن. این مسئله خودش دوباره باز دامن میزنه به این موضوع که دوباره فرهنگ بانک و لختی‌هاش و کندی‌هاش به این شرکت‌ها منتقل میشه. برای این موضوع فکر میکنید چطور باید عمل کنیم که این اتفاق واسه عملا هلدینگ نیفته و اون جاهایی هم که اتحادهای استراتژیک با کنسرسیومایی که آقای رضوی هم فرمودن اونجاها راحت‌تر بتونه شکل بگیره؟
عرض کنم خدمتتون که به هر حال این ملاحظه در بسیاری از بانک‌ها وجود داره و شاهدش هستیم. یک دلیل این هست که اصولاً بانک ها اهدافشون از تشکیل هلدینگ ها خیلی شفاف نیست و شاید در نقطه شروع همونطور که اشاره کردین با یک دیدگاه های مثبتی افرادی رو از خارج از مجموعه هاشون به عنوان مدیران این شرکت ها منصوب میکنن، ولی چون خیلی عمیق نشدن در آن چیزی که نقش هلدینگ ایجاب میکنه، بعد از یک دوره‌ای ممکنه بازگشت هایی بکنن. البته این رو هم بدونید معمولا بین شرکت های آیتی بانک ها و ادارات آیتی بانک ها یک سری میشه گفت رقابت های ناسالمی هم شکل میگیره، یعنی این نیازمند یک متناسب سازی و درک مشترک در بدنه آیتی بانک ها هم از نقش شرکت های آیتی هست، به گونه که بعد از یک دورانی چون خیلی شناخت عمیق و دقیقی از آن چیزی که ما به شرکت آیتیمون سپردیم به لحاظ اهداف مأموریت اصلی در بدنه آیتی بانک ها شکل نگرفته، عملا شروع میکنن به یک سری اقداماتی که ممکنه در نقد عملکرد شرکت آیتیشون قرار بگیره و در نقد عملکرد مدیران شرکت های آیتی. بر همین اساس یک جابجایی های مدیریتی ممکنه از داخل بانک ها به این شرکت ها صورت بگیره که خب اتفاق مناسبی تلقی نمیشه. البته من معتقدم که ما باید یک ترکیبی از مدیران بیرونی و داخلی داشته باشیم تا دو تا اتفاق مهم بیفته. اولا اینکه این دو تا اتفاق مهم به لحاظ اصولی عرض میکنم، نه به لحاظ به هر حال موضوعاتی که ممکنه اظهار نظرها یا مداخلات شخصی یا فردی در کار شرکت آیتی باشه. اولین موضوع اصولی که با یک ترکیب داخل بانک و بیرون بانک میشه انجام داد در شرکت آیتی، پایبندی هلدینگ شرکت های آیتی به رعایت قراردادها، الزامات، توصیه های استاندارد مثل ITSM و ITIL و همچنین همخوانی عملکرد اونها با الزامات در حقیقت تعیین شده که ما معمولا در قالب SLA تعیین میکنیم. به هر حال رعایت SLA ها توسط شرکت آیتی با توجه به اینکه بانک در سمت مشتریان باید پاسخگو باشه موضوع مهمی است. بعضن اگه من بخوام دیدگاه فنی و مدیریتی داشته باشم نه دیدگاه در حقیقت مداخله گرانه در یک شرکت آیتی، برخی از مجموعه های آیتی و مدیرانشون ممکنه خیلی پایبندی دقیقی به رعایت اصول ITIL و حفظ پایداری سطح خدمات نداشته باشن یا خیلی تعهدی به رعایت SLA نداشته باشن و عملا اگر این اتفاق نتونه بیفته آن چیزی که برای بانک مورد انتظار بوده شکل نخواهد گرفت. البته نکته دومی هم که میشه بهش اشاره کرد و خیلی های اهمیت هست اینه که بعد از یک دوره از عمل کرد شرکت آیتی بدونه که چقدر در مسیر استراتژی های بانک حرکت کرده. طبیعی هست که اگر مدیران بانک به این جمع‌بندی برسن که اون شرکت در این مسیر حرکت درستی نداشته، ممکنه یک تغییرات مدیریتی این بار از درون بانک ها انجام بدن و خب این اتفاق خوبی به لحاظ اصولی نخواهد بود. یک راه حلی برای این موضوع وجود داره که این اتفاق کمتر رخ بده یا اصولا رخ نده، اون هم تشکیل کمیته راهبری فناوری اطلاعات در بانک ها با ترکیبی از هیئت مدیره های زیربط بانک، ترکیبی از معاونت آیتی بانک و در هر ترکیبی از نمایندگان یا مسئولین شرکت های هولدینگ فاوا. عملا در این کمیته راهبری میشه گفتش که مسیر برای این که هم بانک انتظاراتش رو به درستی تبیین میکنه و هم شرکتی انتظارات رو به خوبی پاسخگو باشه بهتر فراهم هست. من یه نکته هم باید خدمتتون عرض کنم، قبلا هم شما سوال کردین راجع به این که واقعا نقش پیشرانه در استراتژی فناوری بانکی کجاست؟ آیا باید تو معاونت آیتی باشه، توی هیئت مدیره باشه، توی هولدینگ فناوری باشه. واقعیت موضوع اینه که این نقش اصلا در این سه نباید باشه. مرجع ارزیابی و تایید اولیه پیشرانه یا نوآوری از نظر من نه در هولدینگ، نه در معاونت آیتی، نه در هیئت مدیره است. پیشرانه به معنای اعلام نیاز باید از بخش کسب و کار بانک شکل بگیره. بخش کسب و کار هستش که مدیر شناسایی نیاز بازار، باید نیاز بازار به یک سرویس یا محصول شناسایی بکنه و عملا از مسیر سیاست گذاری آیتی و از مسیر ایفای نقش هولدینگ آیتی بتونه این نیاز رو تأمین بکنه. در برخی موارد حوزه کسب و کاری یا در این در حقیقت نقششون کوتاهی میکنن، خیلی شناختی از این نقش خودشون ندارن در بانک‌ها و اصولا ما در ترکیب این حوزه ها فاقد افراد استراتژیست هستیم در حوزه کسب و کار بانک‌ها و بعضا به همین دلیل یکی از تغییرات مدیریتی که در شرکت آیتی هم ممکنه رخ بده از این منظر باشه که حوزه کسب و کاری فشارهایی رو میارن و عملا فکر میکنن که اگه از بدنه بانک‌ها به این شرکت‌ها اضافه بشه اهداف کسب و کاریشون بهتر فراهم میشه، که در حقیقت من این رو درست نمیدونم و اتفاقا ضعف رو در فقدان دیدگاه استراتژیک در بخشی از حوزه‌های کسب و کاری بانک‌ها میدونم. در خدمت شما هست.
بسیار عالی. ما اگر اجازه بدید باز هم من دوباره تاکید کنم اگر دوستان سوالی رو دارن، الان دیگه ما انتهای برنامه هستیم، میخوام بیان روی خط کالین کنن ما بیاره میشیم روی خط، اگر نه که من با آقای مقدسیان اگر توضیحی آقای مقدسیان دارن در ادامه بفرمایید، اگر نه با آقای رضوی رو روی خط داریم برای جمع‌بندی برنامه امروز. آقای دکتر حسینی سلام،
من اینو میوت کرده بودم که صدای اضافه نمیاد، الان دارم صداتون.
خب اگر موضوعی دارید بفرمایید، اگر نه بعد حتما.
آره ببینید، من به نظرم این فرمول طلایی من چیز خوبیه که هرچی تقصیر گردن مدیره. ما اگه قسمت کسب و کار داریم، بانکداری شخصی داریم، اختصاصی داریم، خصوصی داریم، هرچی دوست داریم اسمشو بذاریم، اینو یه کسی از یه جایی شکل میده، تشکیل میده و انجامش میده. اینها رو آنچنان مثلا شامل وظایف بسیار بزرگ و پیچیده نکنیم که نتونن از پسش بر بیان. یه مجموعه بر کمک کنه، مدیر بالا سرش هم باید قدرتر از این باشه. ما تو بسیاری از این موارد انتظاراتی که داریم باید طرف برنده جایزه نوبل باشه که تو اون جایگاه اصلا بتونه قرار بگیره که بانک ما رو بتونه درایو کنه. ببینید تو بسیاری از این موارد من خدمت شما گفتم هیچ احتیاجی نیست دیلویت بیاد به ما بگه چیکار کنیم، شدنی هم هست. من یادم میاد 3-4 سال پیش فکر میکنم همین دیلویت هم بود، اومده بود بانک مرکزی رو بررسی کرده بود، 53 تا سیستم به اینا گفته بود که شما باید تو بانک داشته باشید. یادم نمیاد، نمیدونم واسه این 50 تا سیستم چی کار کردن. خیلی هم ساده است. ببینید ما فکر میکنم یه چیزی حدود 20 تا 30 سال تو بعضی از موارد یه قرن از خارج عقبیم. بنابراین خیلی لزوم نداره بریم ابداع کنیم، اختراع کنیم، بررسی کنیم. یکی از این با تجربه ها بیاد یه دور بزنه، بعد از 15 دقیقه میتونه بگه که شما چی کم دارید، چی زیاد دارید. معمولا هم همین کارو میکنن. یه سر 150,000 دلار میگیرن، میان 4 تا بررسی میکنن تو 4 روز. بعد یکی از گزارش های تکراریشون هم برمی‌دارن، کپی میزنن، اسمای ماها رو جاش میذارن و بهمون تحویل میدن و واقعا هم درسته. خدا وکیلی 150,000 دلارش هم میارزه که بیان بگن. منتها ما نمیریم انجام بدیم. ببین مشکل ما سر دانستن نیست. کسانی هستن که میدانن چه باید کرد، به ما هم میان میگن، نسخه میپیچن، ولی ما انجام نمیدیم. این انجام ندادنش مشکله. الان ما مثلا سر راهنمای رانندگی، سر قوانینش مگه مشکل داریم؟ شما یه دفعه سفر برو ببین جلوت بسته میشه، چقدر تو خاکی میرن، چقدر تو گل میرن، چقدر خلاف میکنن. اصلا ایرانی ها مستعدن یه سر به کنار دریا بزن، کنار رودخونه ها بزن، ببین چقدر آشغال وجود داره. اونجا آدم یادش میاد که هنر نزد ایرانیان است و بس. که من همیشه فکر میکنم که خب ظاهرا میگه که آشغال نزد ایرانیان است و بس. خب اینو خیلی جاهای دیگه هم ارائه میدیم، تو عمل میدیم. ما قرآن داریم ولی بهش عمل نمیکنیم. از زمان حمورابی احتمالاً اون نوشته سنگ کتیبه سیاه رنگش یاده که راجع به معماری و فلان میاد. کتیبه کوروش هم اگه نگاه بکنید بنده خدا 2500 سال پیش چه صحبتایی کرده، چه راهنمودهایی داده، یه شاه مملکته ولی چجوری صحبت کرده. خب بعد از 2500 سال اینجاییم. این همه نوشته، دانسته، خط، راه، همه چی داریم، 100 تا چراغ داریم، ولی گمراه داریم میشیم. مشکل از کجا در میاد؟ یه مقدار ما باید سراغ اینا بریم. حالا بعد اگه شد شما یه جلسه ای بذارید که چرا ما توی شرکت فناوری و شبیه اون کارامون بد انجام میشه. یکی از مشکلات عمدهش اونجاییه که ما وارد خریدها میشیم. یکی از بزرگترین آفتهای نظام بانکی ما خریدهایی که توش باید انجام بشه. گمراه میشیم، کج میریم، خراب میریم، معطل میشیم، یه خرید بد انجام میشه. فناوری میگه اینو بخر، اونو بخر، میخواد بررسی کنه میبینیم نمیشه. تو ارزیابی مشکل پیدا میکنیم. یکی دوتا مشکل نیست، تعدادی زیاده. خواستم این توضیح بدم.
خیلی عالی. خب ما آقای مظاهری رو مجدد روی خط داریم. البته آقای مظاهری شاید خیلی کوتاه بتونن چون حوزه سخت افزار دارن کار میکنن، سخت افزار میفروشن به خیلی از بانک ها. اگر کوتاه جواب آقای مقدسیان رو بدید ممنون میشم، سوال خودتونم بپرسید. فقط دیگه خیلی وقت نداریم متاسفانه، آقای حسینی جای دیگه هم درگیر هستن، یه جلسه دیگه هم دارن، ما سریعتر باید برنامه رو جمع بندی کنیم. ممنون میشم. آقای مظاهری بفرمایید.
خواهش میکنم. آقا شما دو تا از مدیرای به نام بخش به خوب کشور دعوت کردید ما هیچون سوالامون نپرسیم. از کنم خدمت شما که این سوالی که از آقای دکتر حسینی پرسیدید، من از آقای مقدسیان یه سوال داشتم. من به تجربه خودم دیدم معمولا در اکثر بانک‌ها بین بدنه آیتی بانک و مجموعه شرکت‌های کنار بانکی یه جور تضاد یا رقابت یا کانفلیکت هایی وجود داره که درد سرسازن. من سالها قبل یادم یکی از مدیرای ارشد میگفت آقا من میخوام شرکت بزنم، آیتون رو بذارم اون طرف و داخل بانک چند نفر بشینم. من سالها از آقای مقدسیان اینه که خب اگر که همون دپارتمان آیتی و همون طول و تفسیر اون طرف توی بانک باشه و این طرف هم شرکت ایجاد بشه، این درد سر یه جور تضاد درست میشه و بهتر اون بر سمت بانک سبک بشه تا این وقت بتونه ایفای نقش بکنه. و خب اگه نیان از اون طرف این طرف، خب نمیشه که هر دوتا رو داشته باشن. تجربه آقای مقدسیان رو تو این زمینه میخواستم بدونم. در مورد اون نقطه هم که گفت من جواب بدم، من آقای افتاده از سوال در برم، من تخصصم در فروش، نه خرید. خیلی خرید برای نیستم آقا.
فروش برگید آفرسنه این فروش رو میدونید
آقا، هر دوتاشون رو قبول دارید.
خواهش میکنم، درود بر شما، مرسی.
آقا جا خالی دادید آقای مظاهری، ولی اپ نداره آقای مقدس. شما بفرمایید.
ما در
مقدس
درس پس میدیم.
در این مورد من خب حالا مظاهری بیشتر سوال پرسیدم، فکر نمی کنم نظر صریحی ارائه داده باشن. ببینید در بانک ما اگر مدیر قدر فهیم و برتر نداشته باشیم نمیتونه کار مناسب و خوب به شرکت هاش بده. این لازم خودش اهل فن باشه، درد کشیده باشه، برند باشه، رکورد مثبت داشته باشه و مدعی باشه قبولش داشته باشه. اگه کمتر از شرکت هاش باشه عمدتا قانع پذیر نیست، سخته، کار میره گیر میکنه، معطل میشه. بهترین حالت باز همون فرمول من هستن، ما مدیر خوب میخواییم. اصلا همه آقای مظاهری یه دفعه ظاهرا میگفت که از این مدیران الژی اومده بود، از این سوال پرسیده بودن که خب شما یکی حالا بعد از اون جلسات و فلان و سمینار اینا ما رو یکی راهنمایی کن ما چه کار کنیم. به اینا گفته بود که پیپل کالچر، این دوتا رو گفته بود میخوان و سه بار رو هر کدوم تاکید کرده بود که یه همچین کاری باید برای اینا انجام بدن. اینجا درسته. شما اصلا فرض بگی که سراغه میتونم رشته شیمی رفتی، رشته جای دیگه رفتی، مدیر خوب نظری فرق میکنه، دیوانت میکنه، از بین میبرتی. من خواهش میکنم یکی به رفتارهای آمریکایی یا مهاجری پذیرن چجوری مدیریت تربیت میکنن، دانشگاهاشون چی کار میکنن، چجوری نوآور، چجوری کارآفرینی، چجوری دارن اینا رو درست میکنن دقت کنید. همه اینا در جهت اینه که مدیران خوب ما پرورش بدیم. ما فقط سواد و سیاهی تو دانشگاه منتقل میکنیم. بسیاری از این دانشجوهای لیسانس که بیرون میان یه پروگرام ساده نمیتونن بنویسن. در صورتی که من یادم میاد قبل از انقلاب رفته بودم دانشگاه، بعد از ترم اول که فورسمن و گوگل یاد گرفتم کار برام پیدا میشد. منتها افتادیم در چیزی که زیر پامون سنگ بود و یا باید شیشه میشکستیم یا دانشگاه تعطیل میکردیم یا باید با گاردیا دعوا میکردیم یا از این قبیل اصلا به درس خوندن زیاد نرسیده، ولی کار میتونستیم انجام بدیم. اینجا بعد از لیسانسش هم نمیتونه بشه یه حقوق دستمزد ساده بچ بنویسه، یه برنامه نمیتونه بنویسه که سود و محاسبه بکنه. خب این که نشد کار ما، روز به روزم بدتر شده. ببینید ما در بانک مدیر شایسته میخوایم، برتر میخوایم، اهل فکر میخوایم، نوآور میخوایم، مدیر استراتژیک میخوایم، چه یه دونه باشه چه 10 تا چه 100 تا، خوبش خوبه. اصولا ببینید هر این خودش یه کلمه یه بد هم نیست، بعضی فکر میکنن تکراریه، مثل اون شعر حافظ شده که دلبر جانان من برده دل جان من. ببینید هر چیزی خوبش خوبه، بعدش خوب نیست. من مدیر میذارم بالا سر مثلا یه کاری، خب مدیر تنها که به درد نمیخوره، مدیر باید اگر کار بزرگه حتما 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 رکورد مثبت داشته باشه، تجربه شده باشه. مدیر بی تجربه یا تجربه نکرده بدون رکورد مثبت، بدون چهار تا کار خوب بالا سر کار بزرگ نذارید، کار خراب میشه. شانسی تصادفی خوب در میاد گاهی ها، ولی نرخش پایینه. حالا شبیه همین کارا من باید تو هولدینگ هم یا شرکت تخصصی داشته باشم، دو تا آدم فهمیده با هم خوب میتونن کار کنن، ولی کافیه یه دونه از اینا نفهمه کار خراب میشه. ببینید کی دعوا میشه بین دو نفر؟ وقتی که هر دوتاشون نفهمن، و یعنی یکیشون اگه عاقل باشه یه معذرت میخواد کار تموم میشه، میگه ببخشید آقا کیشون کیشه میره. مشکل اینجا درست میشه. ما اگر بالا سر هر دوتا این آدم فهیم و هماهنگ گذاشتیم، جفتشون موفق میشه. هر کدومشون که نذاشتیم موفق نمیشه. میدونید که یه فرمول دیگه هم داریم، میگن برای اینکه یه کاری موفق بشه باید همه در اونجا نظر مثبت داشته باشن، موافق باشن. کافیه یکی از اونا موافق نباشه، کار میخوابه. تو بانک هم معمولا یه چیزی حوالی 7-8 تصمیم گیر برای هر کاری وجود داره. نمیدونم
بیشتر گویی نکنم. عرض به خدمتون که خب خودتونم به سابقه میدونید مدیر مدبر و سالم هم که میذاریم لای چرخ‌دنده‌ها بعضی جا له میشه قربان، و مدیر متاسفانه از گردونه خارج میشه. نمیخوام دیگه به این موضوع بپردازیم، دیگه خیلی طولانی شد جلسمون. آقای رضوی مجدد سلام میکنم، شما جنبندی مباحث امروز رو بفرمایید، ممنونتون میشم، در خدمت شما هستم. خب من آقای رضوی گویی آقای امیری هم روی خط میخوان سوالی بپرسند. آقای امیری شما روی خطید، سلام عرض میکنم، فقط کوتاه اگر بگید ممنون میشم.
سلام، خوب هستین؟
متشکرم.
از در واقعیت فکر میکنم که نیازه که اشاره بکنم. ببینید من بسیار لذت بردم از حرفای آقای مقدسیان که صریح و بدون پرده تقریبا حرفا رو زدن.
آقای امیری اصلاح میکنم، من فقط خودتونم معرفی بکنید، چون ما بعدن این صوت رو منتشر میکنیم که دوستانم بشناسن شما رو، ممنون میشن.
خواهش میکنم. من مصطفی امیری هستم، انبانیون گذار زرینپال، در حال حاضر هم در حقیقت مدیر عامل زرینپال هستم. حالا نمیدونم تا که انشالله این سعادت وجود داشته باشه که بتونیم با عنوان مدیر عاملی هم خدمت بکنیم. واقعیت من یه چند تا معضل کوچولو رو بگم که یه ذره به نظر میاد ریشه توی فرهنگمون داشته باشه. متاسفانه ما همین الان یه پتانسیل خوبی در کشورمون وجود داره، همین الان اقوام متفاوت دارن توی کشور ما زندگی میکنن، و این تنوع در حقیقت تنوع اقوام و مهاجرینی که وجود داره، من راحت بخوام بگم از کشور افغانستان، پاکستان، عراق، همسایه های ما امروز دارن توی کشور ما زندگی میکنن، و خوب یا بد باید قبول بکنیم که این آدم ها بالاخره یک بهره مناسبی از
دوباره کالین کنید فقط کوتاه لطفاً دیگه خدمتون باشیم. خب آیه امیری کلن مثل که از اتاق خارج شدن. آقای رضوی، خب آقای رضوی شما میخواید جنبندی رو داشته باشید؟ من نمیدونم چرا آقای امیری قطع شدن، متاسفانه کالینم نمیدن. شما جنبندی رو بفرمایید، به انتهای جنبندی شما دوباره آقای امیری خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم امروز از نظرات آقایون و همچنین آقای مظاهری و آقای صادقی که اضافه کردن به ما. من فقط یه نکته خیلی کوچیک آخرین فرمایش آقای مقدسیان عرض بکنم و بعد جنبندی رو تقدیم بکنم. یه گزارشی من دیشب نگاه می کردم از PwC، گزارش 2019 بود که با مدیران عامل بانک ها مصاحبه کرده بود و نتیجهش رو منتشر کرده بود. بزرگترین دغدغه رو منابع انسانی می دونستن، همینطور که آقای مقدس هم می فرمایند، منتها 40% اون مدیران راه حلش رو در آپ اسکیل کردن منابع انسانی و ادویکیشن میدیدن، یعنی وارد کردن مدیر از بیرون مجموعه و از رقبا رو راه حل نمیدونستن، بلکه نظرشون بود مدیرانی که در مجموعه هستن رو بتونن آپ اسکیل بکنن. من با این مقدمه جنبندی رو عرض میکنم. من فرمایشات آقای دکتر حسینی و آقای مهندس مقدسیان خیلی مفصل، خیلی جامع بود. 9 مورد تقریبا مهمش رو من اینجا جمع‌آوری کردم عرض بکنم. باز اگر مورد دیگری هست آقایون اضافه بفرمایند تفسیر بنده. اول اینکه آقای مقدسیان در ابتدا فرمودن اکثر هولدینگ های ما الان شدیداً تحت تاثیر حاکمیت بانک هستن و استقلال کافی ندارن. شاید خوب باشه که مدیران ارشد هولدینگ صاحب سهم باشن و به اندازه کافی مسلط و دارای اقتدار هم باشن که بتونن از استقلال هولدینگ دفاع بکنن. مورد دوم این هست که
بانک ببین شرکت ماموریت بانک اصلا نباید صاحب سهم باشن. نه اینو من نمیگم. آره
صحیح. آیه مقدسان این ویس هست، حالا برگردیم اقام من برداشتم. بله شاید شرکت های کسب و کاری نظرتون بود، الان شفاف فرمودین، متشکرم. مورد دوم این که بانکداران ما سنتی هستن، با فناوری خیلی آشنا نیستن و نیاز داریم که مدیران فناوری قوی در سطح هیئت مدیره بانک ها داشته باشیم. یه واژه آقای مهندس مقدسیان استفاده کردن، من اظهار اختلاف نظر دارم، گفتن مدیران فعلی ما بانکر هستن. من فکر میکنم تعریف مدرن بانکر الان اگر چک بکنیم اتفاقا مدیرایی هستن که با تحول و با فناوری هم آشنا هستن. بنابراین خیلی از مدیران ما که از سطح شعب اومدن به قول آقای مقدسیان از سربازی به سرداری رسیدند، در واقع شاید تو تعریف بانکر هم نگنجن. بانکر واقعی کسی هست که بتونه در واقع کسب و کار بانک رو فهم بکنه و با حتی فناوری های روز برای تکمیل زنجیره ارزش بانک آشنا باشه. مورد سوم این هست که هر دو بزرگوارش توافق داشتن استراتژی های بانک، مدل کسب و کار و حتی تا
آقای رضوی ما صدای شما رو قطع داریم. الان بفرمایید صداتون برگشت.
الان صدای بنده هست.
بله بله بفرمایید.
استراتژی بانک از مدل کسب و کارش استخراج میشه و حتی در سطح تاکتیک ها تو بانک اصالت داره و هولدینگ ها باید مجری و کنترل کننده این استراتژی ها باشن. بنابراین نقش هولدینگ و تناسبش با بانک رو هر دو بزرگوار شفاف کردن. واحد های فناوری در بانک ها باید در حد پی ام او باقی بمونن، زمین که تخصص و تسلط کافی بر موضوعات رو داشته باشن اجرا باید به هولدینگ ها منتقل بشه تا حد امکان. هولدینگ های آی تی آی دکتر حسینی فرمودن از جنس هولدینگ های نوع سوم هستن، از جنس هولدینگ های زنجیره ارزشن و مأموریتشون باید تکمیل زنجیره ارزش و اجرای استراتژی بانک باشه. مسئله‌ای که خیلی تاکید داشتن دوستان و بنده هم به نوبه خودم فکر می‌کنم خیلی جدی است، مسئله HR منابع انسانی هست. مدیران داخل بانک‌ها و هلدینگ‌ها حتی تا ستون میانی توانمندی کافی و مناسب رو برای اجرای سیاست‌های کلان باید داشته باشن و به نوعی فرهنگ کند و لخت بانک ها به هولدینگ ها و شرکت های اقمالی نباید به ارث برسه. نظارت ناکافی رگولاتور بر بانک ها و نظارت ناکافی بانک ها بر شرکت های اقمالی هم نکته بود که آقای مقدسیان فرمودن. آقای دکتر حسینی به درستی اشاره کردن که ما اگر بخوایم اثر فناوری رو در بیلان بانک مشخص بکنیم صورت های مالی کمونی مشکلی نیست. در واقع نقش شرکت های فناوری در کاهش هزینه خیلی جدی هست و صورت های مالی اگر به تفکیک گروه های مشتری ارائه بشه شاید به واقعیت و اثر هولدینگ های فناوری و شرکت های فناوری نزدیکتر باشه. پیشرانه استراتژیک هم آقای دکتر حسینی به درستی فرمودن که باید در بخش کسب و کار بانک باشه و ما نیاز به مدیرانی با بینش کافی و مدیران استراتژیک در حوزه بیزنس بانکی داریم. و من در این 9 مورد در واقع جنبندی میکنم. بازم خواهش میکنم اگه چیزی از قلم افتاده و مسئله مهمی هست آقایون بفرمایید. خیلی ممنونم.
مرسی از آقای دکتر رضوی، ممنون بابت جنبندی کاملشون. آقای مقدسی ما در خدمت حضرت عالی هستیم، در انتهای جنبندی بفرمایید خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب جمع بندی ایشون خوبه، من فقط بگم که عمدتاً ما یه اصطلاحی داریم بین دوستان بانکیون، میگن ایشون بانکیه، اون یکی آیتیه. این بانکری که ما میگیم یه جوری حالا خودمون ترجمه کردیم، یعنی همین بانکی فعلی ما، یعنی بانکدار سنتی ما، وگرنه اینکه تو دانشگاه های خارج و بانک های خارج چجوری درس میدن و چجوری دوستان میان، حق با آقای رضویه و انشاءالله که بانکداران ما آن بانکداران بشوند. من دیگه صحبت خاصی ندارم.
متشکرم از شما آقای دکتر حسینی، در خدمت حضرتعالی هم هستیم.
خواهش میکنم. من هم از بحث حوالی نظر خوبی که انجام شد از دوستان بسیار تشکر میکنم و امیدوارم به هر حال با پایبندیمون به اصول و قواعد و استانداردها از هولدینگ‌های آی‌تی هم نقشی بسیار اثر بخشتر نسبت به گذشته رو شاهد باشیم. این نکته هم به عنوان نکته پایانی خدمتتون عرض میکنم که به هر حال بانک باید بانکداری بکنه، در حوزه آی‌تی سیاست گذاری، هدایت و نظارت بکنه، چون باید به دنبال آی‌تی گاورننس باشه و یه بانکی که آی‌تی گاورننس رو خوب اجرایی میکنه مطمئنن هم در بخش آی‌تی خودش چابکی و سرآمدی در ارتباط بین کسب و کار، آی‌تی و به هر حال خدمات و سرویس ها به مشتریان رو باید پیگیری کنه و یک شرکت آی‌تی یا هولدینگ فناوری هم برای اینکه بتونه نقش خودش رو خوب ایفا بکنه باید به دنبال ارزیابی های دوره‌ای از عملکرد خودش باشه، خود ارزیابی هایی رو داشته باشه. به عنوان نمونه اگر یک شرکت آی‌تی بهش مأموریت نوآوری رو میدیم، باید بگه این نوآوری چه ارزش معنادار و ملموسی برای بانک یا مشتریان بانک پدید آورده، آیا این نوآوری انقدر متمایز بوده که بانک بتونه با اتکا با اون یه محصول تازه تولید بکنه، آیا این نوآوری به برنامه پایداری کسب و کار بانک منجر شده یا نه. اگر دنبال بهره‌وری است، باید ببینه این بهره‌وری آیا برای مشتریان بانک هم تاثیر مثبت داشته، آیا این بهره‌وری در هولدینگ به صورت فرابخشی به شرکت‌های زیرمجموعه هولدینگ هم منتقل شده یا نه، و اگر در برخی از حوزه‌ها به دنبال سوداوری باشه، باید ببینه این سوداوری آیا به بهای کاهش کیفیت بوده، به بهای کاهش احتمال پایداری بوده یا کاهش ضریب امنیتی به بانک بوده، یا اینکه این سوداوری همسو با ارتقای کیفیت، ارتقای پایداری کسب و کار یا ارتقای ضریب امنیت بانک بوده. و در نقطه پایان اینکه این سوداوری یا این ارزش آفرینی باید پایدار و تعمیق یافته باشه. من امیدوارم با پایبندی به مواردی که عرض کردم بتونیم در بانک سپه هم شامل استقرار بهینه هولدینگ فناوری اطلاعات و امید باشیم و بدون تردید از تجارب بهینه سایر بانک‌ها هم بهره برداری خواهیم کرد و آرزوی توفیق برای همه دوستان دارم.
ممنون از جمع‌بندی کاملتون، مرسی از حضورتون و همراهیتون با ما. ما متاسفانه آقای مصطفی امیری رو همچنان نداریم توی گروه، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ایشون رو روی خط نداریم. آقای امیری چرا الان کالین دادن؟ آقای امیری اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
ببخشید من حسابی میکنم اون موقع فکر میکنم که ارتباط
قطع. الان هم صداتون آقای امیری متاسفانه بد داریم. آقای امیری
پتانسیل های بسیار زیادی رو داریم، امروز مهاجرین زیادی تو کشور ما دارن زندگی میکنن، ولی من همین نکته رو فقط بس بگم که اگر امروز یه شرکتی احتمالاً یک نفر رو از افغانستان به عنوان مدیر عامل تعیین بکنه، همه اون چه برخوردی احتمالاً میکنیم، میگیم که آیا واقعا این شرکت خب اینقدر سطحش پایینه که یه مدیر افغانستانی آورده. این ریشه‌ای که به نظرم وجود داره، ریشه‌ایه که به نظرم توی فرهنگ ماست، در حالی که امروز بچه‌های ایرانی که میگم قوی‌ترین تبلیغات بر علیه کشور ما انجام می‌شود که ما یه مشتی احتمالاً تروریستیم دیگه، میرن تو کشورهای خارجی به راحتی جایگاه می‌گیرن، این به واسطه اینه که فضاها رو باز کردن. به نظرم اتفاقی که امروز میتونه در کشور ما به خوبی بیفته اینه که ما از پتانسیل مهاجرینی که واقعا تو کشور ما درس خوندن، تحصیل کردن، اومدن برای اینکه کسب و کاری رو احتمالا شروع بکنن و خیلی هاشون هم تجربه های زیادی رو دارن، من نمیتونم اسم بیارم، ولی امروز تو هلدینگ حالا شرکت های نوپا میبینید که امروز واقعا بچه هایی هستن که چندین و چند ساله به عنوان مدیر عامل دارن تو این شرکت ها کار میکنن، اصالتا در حقیقت راحت بخوام بگم اینها مهاجرن، در حالی که کوچکترین خدمات بانکی رو نمیتونیم بهشون بدیم. یعنی من مثال عرض میکنم، علی جعفری که در حقیقت مدیر عامل قبلی هلدینگ تبلیغاتی دیجیکالا بود، ایشون و پسرعموشون جفتشون افغانی بودن، فضا اینقدر بسته است که برای ثبت شرکت ها اینها اینقدر به مشکل برمیخوردن، یعنی هر باری که احتمالاً تغییراتی توی شرکت میخواست انجام بشود اینها باید کلی پروسه رو طی میکردن، هر سال مجبور بودن که
ببخشید اگر اجازه بدید ما این مبحث که میفرمایید مبحث بسیار جذابیه، حتما توی برنامه مفصل این رو با حضور حضرت عالی و چند نفر دیگر دوستان حتما به بحث و گفتگو میذاریم. اگر مشخصا توی حوزه بحث امروز ما صحبتی رو دارید بفرمایید ممنونتون میشم. بازم عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون اومدم، چون آقای حسینی جلسه ای رو دارن همزمان باید تشریف ببرن، ممنونتون میشم خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم که در حقیقت بسیار مناظره پر از اطلاعات خوبی بود، من کلی چیز میز جدید یاد گرفتم. واقعیتی که وجود داره امروز ما در کشورمون نه بحران استراتژی داریم، هر کدوم از بانک های ما رو که نگاه بکنید احتمالا چندین و چند سند برای استراتژی دارن، خود کشور ما سند های متفاوتی رو برای افق 1404 داشته، معضل توی اجرا هستش، معضل اونجاییه که سند خوشگل رو می نویسیم می زاریمش توی تاخچه باد بخوره، در حالی که مدیرانی که باید به این سند به این اسناد احتمالا اجرا بکنن هیچ کدومشون احتمالا اینها رو قبول ندارن، یا اینکه اولویت ها مشغله های دیگهی وجود داره که به اجرا نمیرسیم.
ممنونم از حضرت عالی که اومدید روی خط، متشکر از شما. عرض و خدمتتون که من در ادامه اگر آقای مقدسیان صحبت دیگه ای ندارن و آقای حسینی مقدمه پای انتهای برنامه رو ببندم.
من که نه، از جمعی دوستان بدون ذکر نام تشکر میکنم، انشاءالله که موفق باشید و حالا فعلا صوتیه به تصویری و شبکه‌ای و شاید اصلا این شبکه است
مملکت رو
بتونید
اشتار کنید. ایشالله. آیا حسینی در خدمت شما هستیم؟
من هم خسته نباشید میگم، مجدد درود و سپاس فراوان دارم از جنابالی و تیمتون و همه همراهانمون در این مجموعه، ازتون تشکر میکنم و خداحافظ.
امیدوارم تونسته باشیم در میزگرد افتری با آقای مهندس مرتضی مقدسیان مدیر عامل شرکت تارا، دکتر سید مهدی حسینی عضو هیئت مدیره بانک سپه و کارشناس برنامه آقای دکتر هومن رضوی به ابهامات موجود در حوزه ارزش آفرینی هلدینگ های فناوری بانکی پاسخ داده باشیم. مجدد از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادن و به رسانه عطر پرداخت اعتماد کردن تشکر میکنم. از شنوندگان برنامه هاتکست هم به خاطر همراهیشون تشکر میکنم و خواهش میکنم نظراتشون رو از ما دریغ نکنم. امیدوارم در هر کجای گیتی به سر میبرید سالم و تندرست باشید. روزگار بر شما خوش. عصر پرداخت هاتکست.